که دعایت خدایی سر و جان من فرناید، که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم که تو حاکم جزایی، علی ای شهر ولایت.
تبریک عرض میکنم اعیاد شبانه‌ای که گذشت، در شام میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام هستیم و در آستانه میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت ولی از حجت ابن الحسن العسکری هستیم. انشاءالله خداوند این ایام رو بر ما مبارک بگرداند و هدیه ما ظهور آن بزرگوار باشد برای همه مسلمین و مؤمنان جهان. در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که تقدیم شما میکنیم به عنوان برنامه حبل المتین، که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشود. سعی و تلاش ما در این برنامه بیان حقایق اسلامی و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام است. قصد داریم تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و برای شما عرض کنیم و قضاوت رو هم به عهده شما عزیزان میگذاریم. عمده مسائلی رو که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب اهل سنت است و قصد نداریم یارگیری کنیم، اما مطالب علمی رو مطرح میکنیم. واهمه‌ای هم از مطرح کردن برنامه به صورت علمی نداریم، اما پرهیز میکنیم از جسارت، توهین و بیادبی به سایر ادیان. خواهش میکنیم از شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشید این گونه باشید. ما وقتی شبکه های دیگر رو نگاه میکنیم که جسارت میکنن، واقعا آدم دلزده میشه و این اسلام نیست و این دستور اسلام نیست. آنچه که موالی ما به ما دستور دادن ادب و احترام است به دیگران و سایر ادیان. خواهش میکنیم این گونه باشید که دعو برنامه ما این گونه است. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید که انشاءالله مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. در خدمت استاد عزیز، استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند و با دعای خودشون موفقیت ما را میخواهند و قلبشون برای ما میتپد، سلام و درود عرض میکنم و موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و همه بینندگان عزیز دادید. حاج آقا اگر مستحضر باشید و خاطر شریفتون باشه، طبق برنامه های قبلمون و خاطر شریف همه بینندگان عزیزمون باشه، بحث ما پیرامون خلافت بود و ملاک‌های خلافت از دیدگاه اهل سنت، که ما چند جلسه ای رو پیرامون خلافت ابوبکر و عمر بحث کردیم. البته یک فرصت ایجاد شد، یک پرانتزی باز کردیم، مباحث حضرت ابو طالب رو مطرح کردیم به خاطر رحلت این بزرگوار. قول داده بودیم به شما که طلب شما باشه، ما قصد داریم که ادامه بدیم و به خلافت عثمان هم برسیم، که اینجا بحث شورای بودنی که شورایی که توسط عمر طراحی شد رو میخوایم از حاج آقا سوال کنیم و انشاءالله مورد نقد و بررسی قرار بدیم. حاج آقا اگه اجازه بفرمایید، اولین سوالمو این گونه مطرح میکنم، آیا عمر ابن خطاب که طراح خلافت شورای بود خودش معتقد به شورا بود یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائه مع اعداء الله الى يوم لقاء الله. همونطوری که بینندگان عزیز ما در نظر دارند، کلیپی در یکی از شبکه های وهابی از بنده پخش شده بود که اونجا عرض کرده بودم که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان هیچ کدام متکی بر اجماع نیست، بلکه در خلافت ابوبکر توسط عمر ابوعبیده جراح فقط به قول این انتخاب انجام شد، و در خلافت عمر هم عده زیادی اعتراض کردند،
مخالفت کردن.
اون کارشناس اون شبکه خلاصه شروع کرده بود با یک سری عبارتهای دروش و رکیک که اینها بی انصافی است، چنین و چنان. ما با مدارک از منابع اهل سنت در خیلی از موارد با بررسی سندی ثابت کردیم بر اینکه اولا نصی بر خلافت ابوبکر وجود ندارد، بزرگان اهل سنت همه بر این اعتراف دارند، و خلافت ابوبکر هم اجماعی نبوده. اعتراف جناب خود عمر در صحیح بخاری و دیگران بر اینکه تعداد زیادی از مهاجرین و انصار مخالفت کردند، امیرالمومنین بنی هاشم تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکردند، و بیعت ابوبکر هم متکی بر ایجاد رعب و وحشت و استفاده از زور خلاصه صورت گرفت، و مدارک متعددی هم آوردیم در خلافت جناب عمر هم انصار مهاجرین اعتراض کردند، توده مردم اعتراض کرد، آقا امیرالمومنین اعتراض کرد، طلحه زبیر اعتراض، اینا خلاصه همه اعتراض کردند، و در پایان عبارتی رو از ابن تیمیه حرانی شیخ الاسلام آقایان وهابی ها آوردیم بر اینکه در خلافت عمر که توسط ابوبکر نصب شد عده زیادی بر او اعتراض کردند و گفتن و ابوبکر که پاسخ خدا را چه خواهی داد که فردای قیامت از تو سؤال کند به چه مجوزی یک فرد تند بد اخلاق و خشن را بر ما مسلط کردید. این خلاصه مطالبی بود که ما در بحث‌های گذشته آوردیم و پاورپوند این برنامه را هم روی همسایت ولی عصر خط تیره aj.com در بخش یادداشت، هم در سایت ولایت tv.com اونجا گذاشتیم، عزیزان میتونن استفاده کنند. امروز ما طبق وعده‌ای که داده بودیم به دوستان میخواییم در رابطه با خلافت عثمان که آقایان خیلی عنایت دارن بر این که ثابت کنن بر اینکه خلافت عثمان دیگه شورایی بوده و این دیگه در حقیقت نهایت دموکراسی بوده. من سوال اولی که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی کردن که اصلا جناب عمر که طراح خلافت شورایی بود خودش شخصا معتقد به خلافت شورایی بود یا نبود؟ حالا من نمیدونم اتاق فرمان اگر بتونن صفحه مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون. بله، این رو عزیزان دقت بکنن. در رابطه با خلافت عثمان خب ما موارد متعددی داریم. اولین سوال ما، عمر ابن الخطاب معتقد به شورا نبودیشون؟ بله، این برنامه ایست که البته اگر از اتاق فرمان یکی بیاد این دستگاه رو که یه مقداری اگر کوچیک کنن که خوب سطور ما مشخص بشه در آنتن ممنون میشم. ببینید، ابن عبدالبر متوفای 463 هجری هست، میگه ان عمر انه قال لو کان سالم حیا ما جعلتها شورا. میگه اگر چنانچه سالم بله برای شما عرض کنم مولا ابوبدی جراح بود، من به هیچ وجهی خلافت را شورایی نمی کردم. یعنی این مشخص بر این که شخص عمر زن قائل و معتقد به شورا نیست. خب ببینید استیاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 586 با تحقیق علی محمد البجاوی نشر دارالجیر بیروت. ابن اسیر جزری در اسطلقابت جلد 2 صفحه 464 ترجمه سالم مولا ابو حذیفه آورده. خیرالدین زرکلی متوفای 1410 در الاعلام جلد 3 صفحه 73 نشر دارالعلم للملايين بیروت آورده. و همچنین جناب صفدی متوفای متشکر متوفای 764 در کتاب الوافی بالوفیات جلد 15 صفحه 58 نشر بیروت دار احیاء التراث العربی آورده. آقای عمر ابن شبه نمیری متوفای 262 ایشون میگه قال عمر ابن الخطاب لو ادرکت ابا عبیدت الجراح لولیته. اگر ابو عبیده جراح زنده بود الان من او را ولی و خلیفه شما قرار داده بودم. ولو ادرکت معاذ ابن جبل ثم ولیته. اگر معاذ ابن جبل صحابه پیغمبر در قید حیات بود من او را خلیفه می کردم. ولو ادرکت خالد ابن ولید. اگر من خالد ابن ولید، همون خالد ابن ولیدی که قسم می خورد من سنگسارش می کنم به خاطر تجاوز به همسر مالک ابن نویره، میگه اگر او در قید حیات بود من او را ولی و جانشین خودم قرار میدادم. ببینید اخبار مدینه منوره جلد 2 صفحه 61 بله نشر دارالکتب العلمیه بیروت. جناب زی علی در کتاب تخریج الاحادیث والآثار جلد 2 صفحه 250 حدیث 686 نشر ریاض عربستان سعودی دار ابن خزیمه ایشون میگه ان عمر قال لو کان ابو عبیده حیان لاستخلفته. اونجا داشت لولیتو، شاید بگن کلمه ولی خلاصه یک بحث دیگریه. میگه اگر ابو عبیده جراح زنده بود من او را خلیفه قرار میدادم. لو کان معاذ حیان لاستخلفته و لو کان سالم حیان لاستخلفته. اگر سالم زنده بود من او را بله معاذم زنده بود من معاذ و سالم مولا ابو عبیده جراح زنده بود من اونها را مولا ابو حذیفه عذر میخوام من ابو حذیفه بله چون ابو حذیفه تون ما داریم میگیم از اونجا بله. همچنین برای شما عرض کنم از احمد ابن حنبل ذهبی نقل میکنه قال عمر لو ادرکنی احد رجلین ثم جعلت هذا الامر الی لوثقت به سالم مولا ابو حذیفه و ابو عبیده الجراح. اگر من این دو نفر در قید حیات بودن و خلیفه می کردم این دوتا مورد وثوق من بودن، سالم مولا ابو حذیفه و ابو عبیده جراح. خب سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 1 صفحه 170 نشر مؤسسه رساله بیروت. ابن قتیبه دینوری هم همین تعبیر را در تعویل مختلف الحدیث صفحه 115 جناب رازی در کتاب المحصول که در علم اصول هست جلد 4 صفحه 322 نقل میکنه. پس خود جناب عمر ابن الخطاب معتقد به شورا نبوده.
بله.
معتقد به شورا نبود. میگه اگر چنانچه خالد ابن ولید بود، معاذ ابن جبل بود، سالم بود، ابو عبیده جراح بود، من خلافت را شورایی نمی کردم. ولی چون اونها که اهلیت دارن بالاخره نیستند، من مجبورم چیکار کنم؟ اینها رو
شورایی
کنم. خب در اینجا ما از آقایان اهل سنت، از این حضرات کارشناسان شبکه‌های وهابی یک سؤال خلاصه کوچولو داریم، اگر بتونن به این جواب بدن ما ممنون میشیم. و اون این که آقایان معتقد هستن که خلافت در قریشه و خلفا باید از قریش انتخاب بشن. به ما بفرمایید از این 4 نفر کدامشون قریشی هستن؟ عزیزان اگر باز
دست میذارید یه جایی هست
بله صفحه مانیتور من اگر بری روی آنتن ممنون میشم. در مسند احمد
قال النبی الائمه من قریش، ائمه باید همه از قریش باشن. حاکم ماورده تصحیح کرده و ذهبی هم میگه صحیحه. بله. مسند احمد جلد 3 صفحه 129، مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 511. و همچنین صحیح بخاری دیگه از عبدالله عمر نقل میکنه که پیغمبر فرمود لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی منهم اثنان، مادامی که از قریش دو نفر رو کره زمین باشند خلافت مال اونهاست، غیر قریش نباید خلیفه بشن. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 105، حدیث 3501، کتاب المناقب، مناقب قریش. و همچنین جالب این است که از معاویه نقل میکنه بخاری، میگه ان هذا الامر فی قریش فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله ان هذا الامر فی لا يعاديهم احد الا كبه كبهه الله على وجهه. بله، كبه الله على وجهه. اگر چنانچه قریش خلافت از آن قریشه، اگر کسی خلافت قریش را دوست نداشته باشد، خدا با کله او را وارد آتش جهنم میکنه. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 105، حدیث 3500، کتاب المناقب، مناقب قریش. خب این آقایان به ما بفرماین از این 4 نفر که جناب عمر میگه اگر اینها بودند در قید حیات من اینها را خلیفه میکردم،
مخالفت پیغمبر.
خب این حالا ما نمیدونیم، حالا ببینن اینها در یک جایی میرسن، خب دیگه سالم مولا ابو زیبه که غلام بودن ارتباطی به این قضایا نداشته، آیا خالد بر ابو عبیده جراح یا این با این حدیث همخوانی دارد یا ندارد؟ ما یک سوالی ترک کردیم شاید هم جواب بدن. خب این پس ثابت شد برای بینندگان عزیز ما بر اینکه خلیفه دوم به هیچ وجه معتقد به خلافت شورایی نبوده. این دیگه از باب ضرورت، از باب اینکه هیچ راه چاره ای ندارد، ایشون آمده چیکار کرده؟ خلافت را شورایی کرده.
خیلی ممنون آقا. خب حالا بحث شورا دیگه پیش اومد، حالا می‌خواستم آقا جواب بپرسیم اعضای شورا کی هستن؟ می‌خواستم ببینم که چرا عمر بن خطاب از میان این همه صحابه این 6 نفر رو کاندید کرد برای خلافت آقا.
اعضای برای شما
اعضا بدید.
بله، اعضا یکی امیرالمؤمنین بود، طلحه بود، زبیر بود، عبدالرحمن ابن عوف بود و سعد ابن ابی وقاص و عثمان. این 6 نفر کاندیدای خلاصه خلافت بودن. این رو علت این که چرا اینها رو جناب عمر کاندیدای خلافت کرد، اگر باز تصویر بله دستشون درد نکنه، مسلم نقل میکنه از معدان ابن ابی طلحه میگه ان عمر ابن الخطاب خطب یوم الجمعه تا اونجایی که میگه فإن عجل بی امرون فالخلافت شورا بین هؤلاء السته، اگر خلاصه اتفاقی برا من بیفته خلافت بین این 6 نفر خلاصه باید انجام بگیره، خلافت به صورت شورایی از میان 6 نفر باید انتخاب بشه. الذین توفی رسول الله و هو عنهم راض، پیغمبر روزی که از دنیا رفت از این 6 نفر راضی بوده. این رو بینندگان عزیز ما در ذکر مبارکشون نگه بدارن. ما کار داریم با این، میگه پیغمبر اکرم از این 6 نفر راضی بوده. این هم صحیح مسلم جلد اول صفحه 396، حدیث 567، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت. بخاری هم نقل میکنه برای شما عرض کنم، میگه عمر برگشت گفت اینی لاعلم اینی لا اعلم احدا احق به هذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، من سراغ ندارم احدی را که شایسته امر خلافت باشد غیر از این افرادی که پیغمبر از دنیا رفت از اینها راضی بوده. خلاصه فمن استخلف و بعدی فهو الخلیفه، هر کدام از این 6 نفر خلیفه بشن این خلیفه واقعی است. فاسمعوا له و اطیعوا، باید از این خلیفه از این 6 نفر هر کدام انتخاب شدن حرف شنوی داشته باشید و پیروی کنید. فسما نام برد عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحة ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص. صحیح بخاری جلد دو صفحه 107 حدیث 1392 نشر دار ابن کثیر بیروت. خب این کاملا روشن و واضحه جناب آقای محسنی. علت این که اینها کاندید شدن برای خلافت، خدای عالم از این شش نفر راضیه، از این شش نفر راضیه. حالا البته این سوال شاید در ذهن آقای محسنی داره لبخند میزنه، آیا خدا از دیگر صحابه راضی نبود؟ فقط از این شش نفر راضی بوده؟ این مهاجرین و انصاری که رضی الله عنهم و رضوان، اینها برای شما عرض کنم داستانشون چی میشه؟ این برای شما عرض کنم 800 نفری که اونجا بودن، اینها سرنوشتشون چیه؟ اونها راضی نیستن؟ خدا از اونها راضی نیست؟ علت این که این شش نفر خلاصه تصریح شده، تخصیص خورده بر رضایت خدا از اینها، این هم یک سوالیه. علتش چیه؟ از میان این همه صحابه این شش نفر انتخاب شدند.
خیلی ممنون آقا. حالا بجام بحث بریم یه ذره امروزی ترش بکنیم. آیا تاریخ خلافت شورای عمر واقعا مظهر دموکراسی بود یا دیکتاتوری؟ بجام قضیه هم میخوام اینجا نقل بکنم.
یه مقداری شما دارید برای شما عرض کنم رو خط قرمزها و برای شما عرض کنم میدان مین دارید، خلاصه ما رو میبرید.
بله.
ببینید یکی از سوالاتی که اینجا مطرحه، من اگر یادم نره 2 سال یا 3 سال قبل بود حضرت عالی که از دانشجوهایی که در
خیلی بیشتر بود، 7 سال 8 سال،
بله 7 سال دیگه، از سال دیگه زود میگذره، بله 6 7 سال قبل بود که جناب آقای محسنی زنگ زدن که یکی از این دانشجوهایی که از دانشگاه‌های بین المللی که در قم هستن سوالاتی دارن، چون دانشجوی برای شما عرض کنم فهمیده و تحصیل کرده هست و با اطلاع، بیاد منزل شما سوالاتی باشون مطرح بشه. ایشون آمدند و خیلی حدود 1 ساعت و نیم 2 ساعت ما باشون بحث داشتیم. خیلی هم آدم مؤدبی بود، واقعا مؤدب بود. و ایشون گفتن واخه علت یک امتیازی که شما از مذهب اهل سنت دارید، البته تمایل متمایل به وهابیت بود ایشون، نه اهل سنت. یه مقدار خیلی قربان صدقه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینا زیاد میرفت. گفتم خوب در مذهب اهل سنت چه ویژگی هایی شما یافتید که در مذهب شیعه این رو نیافتید؟ اولین سوالشون این بود، من در انتخاب خلافت از دیدگاه اهل سنت یک دموکراسی تمام عیار دیدم، ولی در مذهب شیعه نه، پیغمبر علی را معین کرد، علی امام حسن را، امام حسن امام حسین را، به همین شکل. گفتم واقعا خلافت خلفا مبتنی بر اساس دموکراسی بود؟ گفت بله. من یک جزوه‌ای که نوشتم، حالا بینندگان ازم بد نیست، در سایتمون هم گذاشتیم 40 سوال پیرامون خلافت و امامت، ما 50-60 سوالی طرح کردیم اونجا، خیلی هم مؤدبانه طرح کردیم. این رو خب دوستان میتونن دانلود کنن، ازش استفاده کنن. قوم هم جامعه مدرسین، خدا بیامرزه جناب آقای فاکر را که این شب ازشون یادی کرده باشیم، مسئول انتشارات جامعه مدرسین، ایشون چاپ کرد این رو و برای تعدادی از ائمه جماعات فرستادن. خب ببینید بینندگان عزیز، همون حرفی که من به اون برادرمون زدم و واقعا منقلب شد، بله که اصلا به طور کلی گفت فلانی تا به حال هیچ کس من اینطوری تو بنبست قرار نداده بود. من این روایت رو خواندم براشون، بفرمایید جناب عمر ابن شبه نمیری برای شما عرض کنم، میگه قال عمر ابن الخطاب لل مقداد ابن اسود، اگر عزیزان محبت کنن مانیتور منو بدن به آنتن ممنون میشم. بله عزیزان مشاهده کنن، ابن شبه نمیری متوفای 262 هجری هم هست و مقدم بر برای شما عرض کنم خیلی از مورخین، حتی مقدم بر طبری و دیگر افراد، تقریبا چون معاصر بوده با ابن سعد صاحب طبقات، چون متوفای 230. میگه عمر ابن خطاب به مقداد ابن اسود گفت وقتی که منو در داخل قبر گذاشتید، این افراد را، این شش نفر را در یک خانه جمع کنید تا اینها یک نفر را از میان خودشون انتخاب کنن، و به صهیبم گفت تو این سه روز نماز بخوان و علی و عثمان و زبیر و سعد بن ابی وقاص عبدالرحمن بن عوف و طلحه اگر بود، طلحه مسافرت بود، اینها را جمع کنید و همچنین عبدالله عمر پسر منم جمع بشه اون، ولا شیء له من الامر، حق دخالت حق رأی نداره، حق رأی فقط مال این شش نفر هست. بعد برگشت جناب عمر گفت و قم على رؤوسهم، با شمشیر بالا سر این شش نفر وایستا، فإن اجتمع خمسة ورزوا رجلا و ابا واحدون، اگر چنانچه پنج نفر اتفاق نظر داشتن، یک نفر رو انتخاب کردن، برای شما عرض کنم ششمی چیه؟ یعنی پنج نفر از میان خودشون فردی رو انتخاب کردن، نفر ششمی قبول نکرد، فشتخ رأسه، کله او را بشکاف، یا اوزرب رأسه به سیف، سرش را با شمشیر بزن. خب ببینید بینندگان عزیز دقت کنید، عزیزانم دارن این عبارت رو
میبینم.
در مانیتورشون گیرنده هاشون میبینن، این دیگه چشم بندی نیست.
بله.
و آدرس ها را ما آوردیم و من بارها گفتم هر کدام از آقایان از این آدرس هایی که ما میدیم پیدا نکنه، ثابت کنه ما خلاف گفتیم، ما گفتیم برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدیم، چون اینها رو غالب این آدرس ها رو من شخصا تا با چشم خودم ندیدم اعلام نمی کنم.
بله.
البته ما یکی از این کارشناسان همین شبکه های وهابی می گو بله بعضی ها هستن هی تونتون دارن آدرس میدن، مثل بلبل آدرس میدن، خب مردم که حوصله ندارن برن نگاه کنن اینها، خب آدرس بدن، خب معلوم نیست درست یا راسته، خب ما داریم تحدی می کنیم برادر، اگر واقعا مردانگی دارید، شجاعت دارید، شما بیاید آدرس بدید، شما کتاب بیارید اونجا باز کنید.
دقیق از یک آدرس.
بله برای شما عرض کنم این آقایان برای شما عرض کنم یک ساعت مطالعه میکنن، 50 ساعت حرف میزنن، ولی بنده رسما بارها گفتم چه بسا برای یک ساعت، یک ساعت نیم برنامه، بعضی وقت 30 ساعت 40 ساعت، با این که من 27-28 سال کارم اینه و در این حوزه من میتونم ادعا کنم به حول قوه الهی تخصص دارم، 30 ساعت مطالعه میکنم، آدرس ها را دوباره چک میکنم، یک دفعه اشتباه نشه. مثلا این آقا میگه هیچکس مراجعه نمیکنه، نه آقا جان، بارها شده دوستان مراجعه کردن، حتی همین چند پیش دم چند تا ایمیل داشتم فلان، شما که این آدرس را صحیح بخاری چیز داشتید ما پیدا نکردیم. من عیناً هم حدیث را با جلد و صفحه‌اش برای شما مثلا براش فرستادم، گفتم این هم در سایت مثلا سنلی آنلاین در کجا این کتاب وجود داره. یا یکی از این دوستان اون روز میگفت که من یک جا برای شما عرض کنم، اینم بینندگان عزیز توجه کنن، من گفته بودم مال تاریخ دمشق بود جلد 27 مثلا صفحه فلان، ایشون گفت جلد 72 بوده، چون ما غالب این فایل همون زرنگار بوده با نرم افزار زرنگار، تبدیل که میکنیم به ورد آفیس بعضن شمارها جابجا میشه، ولی قطعا حالا شاید یک مورد 72 بشه برای شما عرض کنم 27، برای شما مثلا 23 بشه 32، اینها طبیعی کاره، یعنی شما حساب کنید در 4 ماه یک مورد آقایان پیدا کردن که 27 شده 72 شده 27. اینم خیلی با آبتا گفتم بود یا نبود، گفت نه بود، ولی این تعبیر برای صفحش هم درست بود. حالا برای شما عرض کنم این رو ما بارها گفتیم، اعلامم کردیم و این طوری هم نیست که مثل شماها نیستن که بی خیال باشن. الان خیلی از عزیزان حتی در خود دانشگاه تهران تدریس دارن، دانشگاه‌های دیگه تدریس دارن، بحثایی که بنده دارم اینجا شب‌های دوشنبه و شب‌های جمعه اینها را می‌گیرن، یک جلسه بنده رو چند جلسه تدریس می‌کنن. حتی من همین مشهد بودم چندی پیش، چند نفر از آقایان و از لندن آمده بودن و دوستام خانم همراهشون، گفت ما اونجا تدریس داریم، بحث‌های شما را اونجا برای شما عرض کنم از سایت میگیریم یا از نواری که میگذارید رو سایت یا خودمون این رو ضبط میکنیم پیاده میکنیم، اونجا دو سه جلسه اینها را تدریس میکنیم. بحث‌هایی که ما داریم الحمدلله هذا من فضل ربی، اینها برای شما عرض کنم مستند مستدل، کم حرف میزنیم ولی تلاش میکنیم مستند و مستدل حرف بزنیم. البته من ادعای اسمت ندارم، معصوم نیستیم ما، چه بسا یک جایم اشتباه شده باشه، ولی ما با تمام توان تلاش میکنیم دقیق
مستدل
و مستند حرف بزنیم. خب بفرمایید، ایشون میگه به صهیب شما اینها رو بالا سرشون باش، اگر 5 نفر از میان خودشون یکی رو انتخاب کردن، نفر ششمی قبول نکرد، کلش رو بکوب و گردنش را بزن. بعد میگه و این اتفاق 4 فرز و رجلن من هم و عبا اسنان، اگر 4 نفر یکی رو در میان از میان خودشون انتخاب کردن، 2 نفر مخالفت کردن، فضرب رؤوسه هما، گردن اون 2 نفر رو بزن. فاین خب این دیگه نهایت خلاصه نماد دموکراسی واقعا. خب شما بینید و این رضی 3 رجلن منهم و 3 رجلن منهم، 3 نفر گفتن ما از میان خودمون فلانی رو انتخاب کردید، اون 3 نفر هم گفتن فلانی رو انتخاب کردید. خب اونجا فحکم عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمر اینجا دیگه حکم هست، فعیل فریقین حکم له فلیختار رجلن منهم، عبدالله عمر هر کدام رو انتخاب کرد، رأیش با هر کدام از این 3 نفر بود، اون چیه؟ برای شما عرض کنم برنده اون هست. و اگر اون 3 نفر دیگر مخالفت کردن با نظر پسر من، چیه؟ وقت الباقین، 3 نفر باقی مانده رو گردن بزنید. تاریخ مدینه منوره جلد 2 صفحه 82، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 581، کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 461. خب این کاملا واضح و روشنه که این حالا روی چه اصلی هست. ایشون میاد اینجا برای شما عرض کنم این طوری مطرح میکنه. در طبقات کبرا جلد 3 صفحه 340، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 427، و همچنین انصاب الاشراف جلد 6 صفحه 120، باز همین عبارت رو برای شما عرض کنم داره که فاین اجتمعوا علی رجل فمن خالفهم فضربوا رأسه، اگر اینا یکی رو انتخاب کردن ما بقی برای شما عرض کنم مخالفت کرد، گردن اونها را بزنید. خب این دیگه کاملا واضح و روشن هست که جناب عمر ابن الخطاب که میاد به این شکلی داره مطرح میکنه. حالا دیگه من به قول نمیدونم این رو چه تعبیری ازش بکنم، آیا دموکراسی این هست؟ پس باید گفت علی الاسلام السلام. حالا من سوال دیگه،
یه تناقضی هم تو همین عبارت بود حاج آقا، اونجا به پسرش عبدالله میگه که لا شیء له من الامر، میگه اون حق رأی نداره، ولی آخرش میگه هر موقع که عبدالله با هر قسمتی بود اون قبوله. بله، از اون طرف هم بالاتر از رأی داره بهش حق میده.
بله، حالا من نسبت به عبدالله عمر یه حرف دیگری هم دارم. بله، اگر فرصت بشه ان شاء الله عرض خواهم کرد.
خب آقا، یکی از سوالاتی که خیلی میشه، ما تو این جلساتی که با حضرت داریم با دانشجو یا جای دیگه همین رو مطرح میکنن که میگن وقت بحث شورای پیش میاد، خب الان در حکومت اسلامی ایران هم خب بحث خبرگان رهبری هست، بحث شورا هست. خب عمر هم اومده از اون موقع از همین شورا استفاده کرده، از شورای خبرگان استفاده کرده و یک نفر رو به عنوان خلیفه مطرح کرده. حالا آیا طرح شورای عمر همانند خبرگان رهبری است یا؟
در این رابطه یکی از آقایان اساتید اهل سنت کتابی نوشته، خلافت و انتخاب از دیدگاه اهل سنت، در روش نمیشه عبدالرحمن سلیمی، البته این آقا اینقدر جرأت نداشت اسم خودش رو بنویسه، به نام برادرش این کتاب رو چاپ کرده و ما هم پیار سال که مرتب یه هفته در میان در دانشگاه فردوسی مشهد کلاس داشتیم، اونجا رسما اعلام کردیم ما حاضریم روی این کتاب با این بزرگوار خیلی مؤدبانه مناظره کنیم جلوی دانشجو و اساتید دانشگاه. خلاصه خیلی دوستان تماس گرفتن، حتی بعضی از دانشجوهای اهل سنت تماس گرفتن با ایشون. برای شما عرض کنم در تایبات ایشون مسئولیتی هم داره، چون منم اهل مناظره نیستم و اینها، و خلاصه هر کاری کردن. ما هم گفتیم عدم حضور ایشون در این مناظره خلاصه اعلام شکست ایشون هست، حتی فرصت هم دادیم اگر نیامد این رو ما به این شکل تلقی میکنیم. ایشون در این کتاب در همون اوائلش صفحه 5 میگه بله این 6 نفری که جناب عمر انتخاب کرد در 1400 سال قبل، تازه جمهوری اسلامی بعد از 1400 نتیجه رسیده که باید یک خبرگان رهبری تشکیل بدن، از میان اینها رهبر انتخاب بشی. خب حضرت عمر اون زمان همچه کاری را کرده. من در اینجا چند تا نکته هست، بینندگان عزیز دقت کنن. اگر با صفحه من بره روی من آنتن، این دیگه قسمتی است که چون فارسی هست دیگه عزیزان میتونن راحت بخونن. چند تا اشکال هست در این چیز. اشکال اول، خبرگان رهبری باید توسط ملت انتخاب شود، ولی اینها توسط عمر ابن خطاب انتخاب شد، برای آراء ملت هیچ ارزشی نهاده نشد. ثانیاً چرا از میان این شش نفر هیچ یک از چهره های انصار با اون همه تلاشی که برای اطلاع اسلام و یاری پیامبر اسلام داشتن به چشم نمیخوره؟ با اینکه اینها میگفتن منا امیرون و منکم وزیر، اگر بناست قسمت هم بشه ریاست، خلافت از آن ما، وزارت از آن شما، ولی به هیچ وجهی در اینجا از این چهره های انصار ما نمی بینیم. ثالثاً هدف از تشکیل خبرگان رهبری حاکمیت دموکراسی است که هر یک از مخالف و موافق آزادانه نظر خود را ارائه دهند و سپس رأی گیری شود و هر کس بالاترین رأی را کسب کرد اون برنده هست. این یک چیز رسمی است در تمام دنیا. ولی در این قضیه عمر دستور کشتن مخالف یا مخالفان را صادر کرد. پس این چه دموکراسی است که اگر کسی رأی مخالف داد باید کشته شود؟ این چطور دموکراسیه؟ این چطور آزادیه؟ این شش نفر چه گناهی کردن که باید بیان اینجا و اگر رأی مخالف دادن باید کشته شوند؟ این دیگه اسمش نمیشه گذاشت دموکراسی. رابعاً چگونه عمر دستور قتل کسی را داد که پیامبر از اونها راضی بود و شایستگی خلافت داشت؟ خب ما خواندیم از خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، علت این که جناب عمر اینها رو کاندید میکنه برای خلافت این بوده که خدا از اینها راضیه. خدا از یک کسی راضیه، ایشون بیاد یک رأی مخالف بده، این باید کشته بشه. خب شما که میگید عدالت صحابه، عدالت صحابه، خدای عالم اونها که در بدر بودن گفته آقا اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید بکنید، خدا هیچ گناهی از شما خلاصه در نظر نمیگیره، تمام گناهانتون بخشیده است. خب حالا یک زنا، یک دزدی، یک آدمکشی، یک شرابخوری، این گناهش بالاتره یا بیاد یه رأی مخالف بده؟ خب آمده اونجا میگه فرزن آقای عثمان برو تأیید من نیست.
بله.
خب چرا عبدالرحمن بن عوف میگه یا علی برای شما عرض کنم مواظب خودش باش، گردنت رو به باد نده.
بله.
خب این برای شما عرض کنم چهارم. اشکال پنجم، مگر خود جناب عمر نگفته بود که عبدالله فرزندش شایستگی طلاق زن خود را هم ندارد؟ چگونه نظر او فصل الخطاب یک امر حساس جامعه اسلامی قرار داده؟ عزیزان در همین ذیل این صفحه را ببینن، ابن سعد نقل میکنه عمر گفت من از تخلف، افرادی که اومده بودن برای عیادت عمر گفت که من چه کسی را خلیفه کنم؟ نمیدونم اگر چنانچه ابو عبیده جراح بود چنین چنان. فقال له رجل یا امیر المؤمنین فأین انت من عبدالله ابن عمر، چرا پسرت عبدالله عمر رو خلیفه نمی کنی شما؟ فقال قاتلک الله، خدا بکشدت، این چه حرفی داری میزنی؟ والله ما اردت الله به هادا، خدا را با این سخن در نظر نگرفتی. استخلف رجلا لیس یحسن و یطلق امرأته، من پسرم عبدالله عمر رو کاندیدای خلافت کنم که بلد نیست زنش طلاق بده؟ ارزه طلاق دادن زنش نداره. خب این عبارتی است که جناب ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 143 نشر دار صادر بیروت، تاریخ الخلفای سیوطی جلد اول صفحه 125 آمده، سوائق محرقه ابن حجر هیتمی یا هیسمی در جلد اول صفحه 304 نشر مؤسسه رساله لبنان آورده و ده ها کتاب دیگر این عبارت را آوردن که جناب عمر رسما اعلام کرد که پسر من شایستگی طلاق زنش رو نداره. خب حالا آمده 3 نفر رأی دادن، آقای مثلا عثمان خلیفه، 3 نفرم رأی دادن فرض آقای علی خلیفه، عبدالله عمر با هر کدام بود اون برنده هست. یعنی حساس‌ترین مسائل اجتماع امت اسلامی تعیین خلیفه، و مهمتر از این اگر کسی مخالفت کرد با رأی پسر من گردنشون رو بزنی. حالا این در حقیقت دیگه حالا ما نمیدانیم، حالا این چیزهاست که به ذهن ما رسید ما گفتیم. انشالله امیدواریم در این شبکه ها به جای این که به قول متهم معرفی کنن و موارد اتهام و نمیدانم چنین چنان از این خزعبلات بیان، به جای بعضی از مطالبی به قول کاریکاتور بخوام بنویسن، اینها رو برای شما عرض کنن، به ما معرفی کنن، اینها رو بیان جواب بدن. آیا دعوت کنندگان به آتش جهنم ما هستیم یا چند تا نقطه؟
خیلی ممنون هستیم. بله. اگه اجازه بفرمایید بریم اتاق فرمان یک استراحت مختصری بکنید، برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
بلبم این نبا یا علی مرتضا، بلبم این نبا یا علی مرتضا، دستا و دستبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از بسرم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا. سأل
سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع،
للكافرين ليس له دافع أثما. بلغ من نبا یا علی مرتضا، بلبم این نبا یا علی مرتضا، دستا و دستبم حیدری مذهبم، علی مولا سایه از بسرم، ای دل و دل برم علی مولا، یا علی یا علی یا علی یا علی، علی مولا علی مولا علی، علی مولا علی، علی مولا.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع،
للكافرين ليس له دافع أكثر من.
بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، ای مولای محجبینم، کی روی تو را ببینم، اصل وجود من تار بود من، بود و نبود من، نبود من، یا علی مدد حیدر، 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 یا علی مدد حیدر. بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، بی تو تنها و غریبم، ای امیدم ای حبیبم، ای مولای محجبینم، کی روی تو را ببینم به وجود من تار بود من بود و نبود من نبود من تا امی مدد هیدر یا علی مدد هیدر یا علی مدد.
برنامه ما بودید، دعوت میکنید تا پایان برنامه همراه ما باشید. بحث ما پیرامون خلافت عثمان بود و شورایی که عمر ابن خطاب تشکیل داد و این اعضا رو و اون قضیه شورا خب منجر شد به خلافت عثمان. جریان رو حضرت استاد فرمودن و بینندگان عزیز شنیدن و استفاده کردن. انشالله که خودشون دیگه قضاوت کنن این مطالبی رو که شنیدن. حاجا من آخرین سوال رو از حضرت عالی بپرسم و ما یه بخشی از سوالات اون جلسه قبلمون موند که من فعلا نمیخوایم شما تلفن‌ها رو زیرنویس بکنیم به خاطر اینکه اون سوالات چون سوالات خوبی بود اون سوالات رو انشالله بعد از این آخرین سوال هم از حاج آقا خواهم پرسید. اگر فرصتی باقی بود انشالله همکاران عزیزم نوت میکنن و شما تلفن‌ها رو زیرنویس میکنن که انشالله بتونیم از صحبت‌های شما عزیزان هم استفاده بکنیم. حاج آقا آخرین سوال بنده، رأی عمر بن خطاب نسبت به چهره واقعی اعضای شورا چه بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال قشنگی است. خب جناب عمر بن خطاب اولا معتقد به شورا نبود، از اون طرف آمد گفت خدا از همه اینها راضی است، ثالثا آمد گفت هر کس مخالفت کرد گردنش رو بزنید، و از طرف دیگر هم ما میبینیم در منابع اهل سنت آمده نسبت به اعضای شورا خلاصه یک عبارتهایی است که والا نمیدانیم اگر این عبارتها در کتابهای شیعه بود تو ماهوارهای وهابی ها دیگه به قول دعوت کنندگان به جهنم کیتی و از فل سافلین خلاصه از اون عالم شیعه تعبیر میکردن. خوب عزیزان ببینن، البته من اگر باز صفحه کامپیوتر من بره رو آنتن ولی دست شما درد نکنه، زهری شهاب الدین زهری نقل میکنه که عمر ابن الخطاب به اهل شورا نگاه کرد و اینها نشسته بودن و گفت که همه شما خلاصه طمع در خلافت دارید، همه تون خلاصه میخواد کاندید خلافت شدید، خلیفه شما باشید. برای شما عرض کنم اینها اول ممانعت کردند، بعد دوباره تکرار کرد همه شما میخواد خلیفه بشید. خلاصه جواب داد بله، چرا خلیفه نشیم؟ ما از تو چی کم داریم؟ سوابق اسلامیمون از تو کمتره؟ خب زبیر طلحه خیلی جلوتر از عمر مسلمان شده بودن، یا نه قرابتمون نسبت به پیغمبر از تو کمتره؟ اینم یک در حقیقت یه طعنه ای بود، چون اینها در سقیفه، حالا ان شاءالله ما یک روزی پرونده سقیفه رو باز میکنیم که در سقیفه اینها به چه استدلال کردن و گفتن ما شایسته خلافت هستیم و انصار رو بایکوت کردن، سرشون کلاه گذاشتن و بعد متوسل به زور شدن، چی بود قضیه؟ چی گفتن اونجا؟ اینجا در حقیقت زبیر داره اعتراض به اونجا میکنه، میگه ما نه سوابق اسلامیمون از تو کمتره و نه قرابتمون با پیغمبر از تو پایینتره. خلاصه فقال عمر رضی الله عنه الا اخبرکم عن انفسکم، میخوای شما رو معرفی کنم چهره واقعیتون رو برا مردم برملا کنم؟ خلاصه قالوا بلا، فإن استعفعنا استعفعناك ما اعفیتنا، اگر چنانچه ما هم نخواهیم خلاصه تو چهره ما رو معرفی خواهی کرد. بعد شروع کرد به آقای زبیر، گفت که اما انت یا زبیر فوعقت و لقسن، تو یک آدم جاهل و خبیثی هستی، مؤمن رضا کافر الغضب، یک روزی که حالت خوب مؤمن هستی، یک روزی که در حال غضبی کافر، روزی که به غضب میان دیگه از ایمان میمان خبری نیست، یوم انسون و یوم شیطان، یه روز تو آدمی یه روز شیطانی. خب اگر چنانچه خلافت به تو برسه به خاطر یک چارک گندم تمام حجاز را زیر و رو میکنی تو.
خب اون روزی که تو به غضب میای پیشوای مردم کی میخواد باشه؟ اون روز که تو شیطان میشی چی کسی بر مردم خلافت کنه؟ خلاصه اینطوری نیست که ما کان الله لیجمع علک امر امت محمد و انت فی هذه الصفه. با این صفتی که تو داری یک روز مؤمنی، یک روز کافر، یک روز شیطانی، یک روز آدمی، خلاصه شایستگی برای خلافت نداری. بعد برای شما عرض کنم اقبل علی طلحه، رو کرد به طلحه، فقال اقول ام اسکت، طلحه بگم یا ساکت حرف نزنم؟ قال اقول فانک لا تقول لی من الخير شیئا، من میدانم نسبت به من از دهن تو خیری در نمیاد. خب بفرمایید این آقایان تو ماهواره اینا رو بیارن یه مقداری چیه؟ عزیزان تمام دنیام دارن عبارت ها رو گیرنده هاشون میبینن دیگه، ما چشمندی هم که نمی کنیم ما. بعد خلاصه برگشت گفت که بله اون روزی که تو در جنگ احد خلاصه انگشتت رفت دوچار تکبر شدی، بله من در راه خدا دست دادم. وقد مات رسول الله صلی الله علیه و سلم ساختن للذی قلت یوم نزلت آیت الحجاب. پیغمبر از دنیا رفت از دست تو غضبناک بود به خاطر اون حرفی که در آیه حجاب تو گفتی، که وقتی آیه حجاب آمد تو گفتی که پیغمبر داره همینطور از دخترای ما فامیلهای ما را میگیره، 8 تا 9 تا 11 تا زن، اگر پیغمبر از دنیا بره من با عایشه ازدواج میکنم و این موجب ایذای نبی مکرم روایتش من الان عرض میکنم. گفت بله پیغمبر از دنیا رفت به خاطر اینکه گفتی اگر پیغمبر بمیرد من با عایشه ازدواج میکنم، تلافی میکنم کار پیغمبر را، پیغمبر از تو راضی بود. بعد برگشت گفت افا اقول از اسکو ام اسکو، تله بگم باز یا دیگه ساکت باشم؟ قال بالله اسکو، تو را به خدا دیگه حرف نزن، یعنی بیش از این دیگه خلاصه پرده را بالا نزن. برگشت به سعد ابن ابی وقاص، نمیدونم تو آدمی هستی که کارت صیادی هست و تیراندازی و برای شما عرض کنم این که خلاصه یک به قول توبره ای داری، هر که تلاش میکنی که از این چیز بگیری برای شما عرض کنم سید بگیری در این توبره بندازی. و ما انت و زهره و الخلافه و امور الناس، خلاصه قبیله بنی زهره کجا بود بیاد خلافت برای مردم بکنه. بعد برگشت به امیر المومنین سلام الله علیه، قبل الله انت لولا دعابتون فنک، علی اگر چنان تو آدم شوخ طبعی نبودی در تو عیبی نبود، اما والله لو ولیتهم لحملتهم علی المحجة البیضاء، اگر تو ولی امر مسلمین بشی، خلیفه بشی، مردم را به راه راست هدایت میکنی، والحق الواضح، و اون حق روشن را برای مردم چه کار میکنی؟ بیان میکنی، مردم را به حق میرسانی. این آقا که میاد میگه اگر علی خلیفه میشد چی میشد؟ حالا که خلیفه نشده چی شده؟ خب اگر خلیفه میشد این عبارت جناب عمر به ما چه؟ میگه اگر چنانچه علی تو خلیفه بشی مردم را بر محجة البیضا، بر صراط مستقیم و حق واضح میرسانی. ولن یفعلو، میدانم اینا تو را خلیفه نمی کنن. خود عمر به اون ترکیبی که درست کرده بود از شورا از اول نتیجه خلاصه انتخابات مشخص بود که چیه، از این صندوق کی میخواد بیاد بیرون.
یه همچه عبارت حدیثی هم داریم، لو ولیتم ابوبکر و ولیتم عمر و ولیتم ابی علی از پیغمبر، که
بله اونم من عرض
اونم بگید
چشم اونم من عرض میکنم اونم من عرض میکنم چشم بله. بعد برگشت به عبدالرحمن ابن عوف، برگشت گفت که اگر ایمان مسلمان ها همه در یک کفه باشه، ایمان تو در یک کفه دیگر، ایمان تو سنگین تره، ولیکن چه کار کنم تو آدم ضعیفی هستی. ولا یصلح هذا الامر لمن ضعف مثل ضعفک، اگر چنانت یک فردی مثل برای شما عرض کنم تو ضعیف باشد شایسته خلافت نیست. بعد شروع کرد برای شما عرض کنم با عثمان، بله عثمان اگر چنانت تو خلیفه بشی خلاصه می دانم بنی امیه و بنی معیط را بر گردن مردم سوار می کنی و بر مردم تحمیل می کنی و بیت المال مسلمان ها را حیف میل می کنی، در اختیار بنی امیه قرار می دی. برای شما عرض کنم اگر چنانچه این کار رو کردی، بدان فسارت الیک اصابت من ذعبان العرب فذبحو که علا فراش کذبهان. این کار رو کردی، بدان تعبیر نست که گرگهای عرب جمع میشن و تو را در رخت خوابت زب میکنن، سر میبرن. والله لئن فعلوا لتفعلن، اگر این کار رو کردی عرب همچه کاری را خواهد کرد. خلاصه برای شما عرض کنم، بعد میگه اذا کان زاد فذکر قولی هازا، وقتی که جمع شدن تو را تو رخت خوابت قطع قطع کردن، بیاد این حرف من هم باش، فانه کائن، این قطعا اتفاق میفته. نصر الدرر جلد دو صفحه 33 مال آقای ابو نصر ابو سعد منصور آبی متوفای 421 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت تذکره حمدونیه جلد 9 صفحه 147 مال ابن حمدون متوفای 608 نشر دار صادر برای شما عرض کنم بیروت. برای شما عرض کنم جناب ابن قتیبه دینوری در الامام و سیاست شبیه این رو برای شما عرض کنم میاره و اضافه میکنه. عمر به عبدالرحمن ابن عوف برگشت گفت خلاصه ما یمنعنی منک یا عبدالرحمن الا انک فرعون هذه الامه، این که من تو را نمیتونم خلیفه کنم به خاطر اینکه تو فرعون امت اسلامی هستی. بعد نسبت به برای شما عرض کنم طلحه یه حرفی زد، نسبت به امیر المؤمنین یه حرفی زد و نسبت به زبیر یه حرفی زد. اما اونی که من وعده دادم برای بینندگان عرض کنم، عبارتی که آقای عمر نسبت به طلحه گفت در این رابطه هست، عزیزان برای شما عرض کنم ملاحظه کنم که بغوی از مفسران بنام اهل سنت در رابطه با آیه شریفه ولا تزوج ولا تنکو ازواج فانه امهاتکم ازواج، بله اون آیه سوره برای شما عرض کنم نساء که الان برای شما عرض کنم که مضمون آیه این هست که ازواجه امهاتهم، ازواج پیغمبر مادران برای شما عرض کنم امت هستن. ایشون برای شما عرض کنم میگه این آیه نزلت فی رجل من اصحاب نبی قال لئن قبض رسول الله لانکحن عایشه، اگر چنانچه پیغمبر از دنیا برود من با عایشه ازدواج میکنم. قال مقاتل ابن سلیمان هو طلحه ابن عبید الله، این کسی که گفت اگر پیغمبر بمیرد من با همسرش ازدواج میکنم، این طلحه هست. آقایان مراجعه کنن تفسیر بغوی جلد 3 صفحه 541. این در حقیقت خلاصه‌ای بود از سخنان آقای عمر ابن الخطاب نسبت به اعضای شورا.
این حدیث هم آجه آلوت کنید بگید والله ولیتم ابوبکر فلان، و اگر ولیتم مثلا ابوبکر اینجوری، عمر اینجوری، علی سلام، و شما اینم انجام نمیدید.
بله این برای شما عرض کنم در منابع متعدد برای
حدیث جالبیه
اهل سنت آمده. بله. بر این که
بله
که پیغمبر اکرم صراحتا فرمودن بر این که
شارژش تموم شد.
بله
بله
بله این شارژ کامپیوتر. بله. من بله چیز شد.
بله خب
بله حالا یک اگر بله بتونن یک وله تنظیم
کنن. اجازه بفرمایید. بله. دوستان عزیزم، همکاران عزیزم، اگر امکانش هست یک میان برنامه ما بریم، بعد آماده باشیم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم و ما بعد سوالاتمون رو انشالله از حاج آقا خواهیم پرسید. متشکرم.
یا علی مدد هیدر فخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان. فخر زمان شاه یلان در عالم امکان، گشت علی مرتضی امام انس و جان. وقت سعادت شد مولا امیر آمد، جشن ولایت شد عید قدیر آمد.
استاد اسرافیل همراه جبرائیل، بنهاد میکائیل سر را به پای تو، عالم ز تو روشن گشت جهان گلشن، هر دشت و هر دامن جنت برای تو.
بطاره که درگاه حق نام تو را گوید، در آسمان جن و ملک قرب تو را جوید.
وقت سعادت شد
نورا امیر آمد،
جشن ولایت شد
عید قدیر آمد. فخر زمان شاه یلان در عالم امکان،
رهِ مکه پویم به ملک بگویم، که به کعبه آهنگ شف نوازم. به زمین مکه سر و رو بساید، به حریم کعبه دل و جان ببازد. ز جبین گردون چو ستاره رخشد، به سیاهی شب چو قمر بتازد. دهد این بشارت که خدا هم امشب، به علی ببالد به علی بنازد. علیان که مهرش، علیان که قهرش، دل و جان فروزد سر و تن گدازد. همه خلق خندان همه جاز خرم، که علی علا شده شاه عالم، شده شاه عالم. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. من دیوانه یه انگوش نما را دریا، من دیوانه یه انگوش نما را دریا. گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. یا علی یا علی یا علی یا مولا.
به خدای منان، به تمام قرآن، به جلال احمد، به مقام حیدر،
به کمال زهرا، به وقار زینب، به شبیر و شبر، به بهشت و کوثر،
به قتال حمزه، به نبرد مالک، به صفای سلمان، به خلوص بوذر،
به حقیقت دین، به تمام ایمان، به حبیب و میسر، به بلال و قلمبر.
که علی است مولا، که علی است سرور، که علی است هادی، که علی است رهبر، که علی است ظاهر، که علی است باطن، که علی است قادر، که علی است خاطر.
یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. من دیوانه یه انگوش نما را دریا، من دیوانه یه انگوش نما را دریا. گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا، گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا. یا علی یا علی یا علی یا مولا.
دل اگر چه خواهی نگری تو حق را، به خدا علی بین، به خدا علی بین. چو حرم دلت را حرم علی کن.
خیلی ممنون هستم که این لحظه همراه بودید. پوزش میترم به خاطر مشکل فنی که پیش اومد. بله، ما سوال کردیم از حاج آقا یک حدیثی رو برای ما بفرمایند. حالا اون حدیث هم حاج آقا لطف کنید بگید در همین خصوص ولایت چیز بود، خلافت بود.
بله، این عبارتی را که از جناب خلیفه دوم نقل کردیم که اگر علی را خلیفه کنند،
بله،
برای شما عرض کنم، مردم را به راه راست هدایت میکنه و میدانم نمیکنن، این تعبیر در روایات متعدد از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که حاکم نیشابوری تعبیرش این است که پیغمبر فرمود این ولیتموها علیان فهاد مهتدن یقیمکم علی صراط مستقیم، اگر علی را شما خلیفه کنید، یعنی ولایت و خلافت را به دست علی بدید، او شما را به راه راست هدایتتون میکنه. که بعد میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، مستدرک جلد 3 صفحه 143. و همچنین برای شما مثلا احمد ابن حنبل در مسندشون جلد اول صفحه 109 آورده که پیغمبر اکرم فرمودن این تو امرو علیان رضی الله عنه ولا اراکم فائلی.
خیلی جالبه،
عجیبه، اگر علی را امیر خودتون قرار بدهید، امام خودتون قرار بدهید، گرچه میدانم نمی کنید، تجدو هادیان مهدیان یا اخذ بکم از صراط المستقیم، شما را هم خودش هدایت شده است، هم شما را هدایت میکنه و هم شما را به راه راست واصل میکنه. البته این تعبیر رو هم احمد ابن حنبل در مسندشون جلد اول صفحه 109 داره و همچنین جناب ابن عسیر در اصولگابه جلد 4 صفحه 31 داره، ابن حجر عسقلانی در الاصابه جلد 4 صفحه 468 داره. برای شما عرض کنم ابن عسیر ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 397 داره. کنز المال متقین دی تعبیر خیلی عجیبی داره، میگه این تستخلف علیان، اگر علی را خلیفه کنید، پیغمبر میفرماد ولا اراکم فاعلین، گرچه میدانم نمیکنید،
نمیکنید،
تجدوه هادیان مهدیان یحد یحملکم علی المحجه البیضاء، همین تعبیری که جناب عمر ابن خطاب داشتن. کنز المال متقی هندی جلد 6 صفحه 160 حدیث 33072. خب اینها تعابیری است که برای شما عرض کنم در منابع اهل سنت آمده. حالا ان شاء الله ما مفصل باز در این زمینه سخن داریم ان شاء الله. ما
خیلی ممنون آقا، خواستم این ارتباط برقرار بشه، حدیث بسیار زیبایی بود. خب اگه اجازه بفرمایید آقا، به جای تلفن ها، ما الان فرصت تلفن هامون هست، اما چون جلسه قبل فرصت نبود و بیننده عزیزی که هم از برادران اهل سنت بود چند تا سوال اساسی داشتن، ما حیفمون اومد که این سوالات رو مطرح نکنیم. از این جهت الان فعلا نمیتونیم تلفنی رو وصل کنیم به استودیو. اجازه بفرمایید من این سوالات رو از آقا بپرسم، تتمه وقتمون اگر فرصت شد انشالله در خدمت شما بیننده عزیز هم خواهیم بود. آقا ما سوال کردن، اگه خاطر شریفتون باشه اون جلسه، که این آیه سال سوالون عذاب واقع این چیه، منظورشون چیه و این آیه چی میگه، اینو لطف فرمایید.
من خیلی اینو خلاصه عرض میکنم با مصادرشون. بعد از آن که نبی گرامی صلی الله علیه و سلم پیغام امیرالمؤمنین رو برای خلافت در قدیر معرفی فرمودند، خب یکی از صحابه به نام حارث ابن نعمان آمد گفت که یا رسول الله به ما گفتی نماز بخوان، خواندیم، روزه بگیر گرفتیم، حج رو رفتیم، حالا اومدی برای شما پسر عمت رو هم داری به عنوان خلیفه بعد از خود معین میکنی، آیا این تعبیری که تو داشتی نسبت به علی از جانب خودت بود یا خدا بهت وحی کرده بود؟ پیغمبر اکرم فرمود والذی لا اله الا هو ان هذا من الله، قسم به خدای لا شریک له، علی را از طرف خدا من به عنوان خلیفه معرفی کردم. بعد ایشون عصبانی شد و ناراحت برگشت گفت اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء او اعتنا و عذاب علیم، اگر اون که پیغمبر داره میگه راسته،
نه گفت پیغمبر، گفت محمد بی ادبی،
بله اینم یه بی ادبی، محمد میگه راسته ان شاء الله علیه و آله و سلم، یک خلاصه عذاب علیمی بر ما نازل کن و یک سنگی از آسمان بر ما نازل کن. برای شما عرض کنم، بعد میگه فما وصل الی راحلته حتی رماه الله به حجر فسقط علی حامتی و خرج من دبره، خلاصه قبل از اینکه به شترش برسه یک سنگی از آسمان آمد از کلش خورد، از پایینش در آمد بیرون، خلاصه و قتله و کش او را. و انزل الله سأل سائل بعذاب واقع، این آیه نازل شد. این رو جناب علی ابن برهان الدین حلبی شافعی در کتاب سیره حلبیشون جلد 3 صفحه 275 نقل میکنه. ابن سباق مالکی در الفصول المهمشون صفحه 25 نقل میکنه. سبت ابن جوزه در تذکرهشون صفحه 30 آقای ابو سعود، برای شما عرض کنم که در حاشیه تفسیر رازی جلد 8 صفحه 292 آمده، ایشون نقل میکنه. برایشان تفسیر قرطبی جلد 18 صفحه 278 نقل میکنه. و همچنین بعضی از بزرگان مثل حاکم حسکانی، برای شما عرض کنم در شواهد تنزیلشون جلد 2 صفحه 286 این مطالب رو نقل میکنه.
خیلی ممنون آقا. کلمه انفسنا آقا در آیه مباهله منظور چیه؟ اینه توضیح بفرمایید. آقا هم سوال کرده بودن که این انفسنا یعنی چی؟
بله، انفسنا در رابطه با این خیلی واضح و روشن جناب ابن کثیر دمشقی، ما شب میلاد امام حسین هم سلام الله علیه عرض کردیم. ایشون میگه جابر گفت انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب، مراد از انفسنا اینجا برای شما هستم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. ابن کثیر دمشقی در تفسیرشون جلد اول صفحه 379 میاره و میگه حاکم نیشابوری این رو آورده و تصحیح کرده و گفته که شرایط صحیح مسلم را دارد.
بله، سوال کردن آجا همون بیننده عزیزمون که شنیدم بعضی از شبکه‌ها که آقای عمر گفته من متعه رو از قول خودش آقای عمر متعه رو از قول خودش حرام نکرده، بلکه این دستور پیغمبر بوده و این قول از قول پیغمبر بوده، با اینکه یک عبارت معروفی داره که متعتان فی زمان رسول الله و انا احرمهما.
بله،
اینو میگن چجوریه؟ اینو بفرمایید که بعد گفته به قول اینها که آقای ابوبکر یار غار بوده و پیغمبر نزدیکتر بوده. بله، چطور مطالب را ایشان نگفته و بعد از مدتی عمر این رو گفته؟
بله، البته من نمیدانم در اتاق فرمان بتونن برای شما عرض کنم کلیپ شماره 6 را اگر امکان پذیر باشه پخش کنن و بعد من بعد از این جواب این بیننده عزیز ظاهرن برادرمون جناب آقای اثناعشری از اهواز بود سوال کردن، اگر اشتباه نکنم. بله، اگر آماده است کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن.
بله، آماده کن
که دیگه بینندگان عزیز ما ببینن که واقعا چه داره میگذارین آقایان، برایش حتی به خود جناب
اون مسئله متعی حج هست، حج تمتع هست جناب آقای هاشمی
در رفت در متعی نکاح اومده.
اگر که در باره متعی نکاح باشد، عمر نمیتوان، عمر یک حدیث ثابت را بازگو میکند، نه این که مشرع هست جناب هاشمی. فرق بین اینه که یک نفر بگه این من حرام میکنم یا نقل قول بکنه از فرمایش حضرت علی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه که آقا رسول الله متعه یا صیغه را حرام کردن. فرق این دو واضح و روشن است. ناقل حدیث تا مشرع و کسی که خود بیاد بگوید من حرام میکنم، دو تاست. حضرت عمر نفرمود من حرام میکنم، اگرم هست، اگرم در رابطه با متعه نکاح هست، حضرت عمر ناقل حدیث رسول الله است.
الان بهار
که حالا موقعش نجنیدیم.
بله
بله
بله، یه مدارین تلویزیون بلندگوی استادیه که میذارن اشکال داشت، ما اولش
هم نشنیدیم. شما بله، شما حالا ببینید
این آقا میگه بر این که عمر مشرع نیست، عمر نقل قول میکنه میگه پیغمبر حرام کرده،
تشریع نکرده،
تشریع نکرده. یعنی اگر عمر بگه من حرام کردم مشرعه.
بله،
مشرع آقانم که میگن تشریع
فقط مال رسول الله،
بدعت مال پیغمبر اکرم هست، مشرع آقایان مرتد و کافر میدانن حضرات. خب برادران عزیز اهل سنت، من کاری ندارم این آقایان که حالا چی قضیه، چقدر مطالعه میکنن مطالعه نمیکنن، چه حرفایی دارن میزنن. ما خب اون دفعه کلیپی نقل کردیم، همین آقا میگه برای شما عرض کنم علامه مجلسی هیچ حرفی در رابطه با قضیه سحر النبی نمیزنه. ما ثابت کردیم که علامه مجلسی هم خودش حرف دارد و هم از بزرگان دیگر مثل تبرسی نقل میکنه که اگر کسی بگه پیغمبر سحر شده فقط خبل عقلو، اصلا دیوانه است، عقلش از دست داده. این عبارت رو هی پایین بالا میکنه. حالا خب از اینجا شما ببینید، حالا ما اول تصور کردیم که نسبت به علامه مجلسی و بزرگان ما آقایان دروغ میبافن، حتی نسبت به عمر هم آقایان رحم نمیکنن، صراحتا میگه عمر نقل قول کرده، حرام نکرده. آیا من تقاضا می کنم مسند احمد ابن حنبل رو هر کجا هست باز کنن، یا رو سایت ها موجود هست از نرم افزار مکتبه اهل بیت بگیرن جلد سوم صفحه 324. جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه متعتان کانتا علا عهد نبی، دوتا متعه بوده، متعت النساء که همون سیگه است، متعت الحج در زمان پیغمبر بوده، فنهانا انهما عمر، عمر از این دوتا نهی کرد، نه اینکه نقل قول پیغمبر کرده. خب شما این تعبیر رو ببینید، آقای سرخسی از فقهای بزرگ احناف، کتابی داره به نام المبسوط، مثل جواهر ماست، کتاب فقهی مفصلی 28 جلده. ایشون در اونجای فقیه نامی و فقیه قهرمان حنفی هاست. ایشون میگه وقد صح، این صحیح هست، ان عمر رضی الله عنه الناس عن المتعه، عمر مردم را از متعه نهی کرد، فقال متعتان کانتا علا عهد رسول الله، دوتا متعه بود زمان پیغمبر حلال بود و مردم عمل می کردن، و انا انها الناس عنهما، من مردم رو نهی می کنم، نمی گذارم کسی این دوتا متعه را انجام بده، متعت النساء و متعت الحج. آقایان مراجعه کنن مبسوط سرخسی جلد چهارم صفحه 27، اصول سرخسی جلد دوم صفحه 60. ابن قدامه مقدسی از فقهای نامی حنبلی هاست، آیان وهابی هم ارادت ویژه‌ای به ابن قدامه مقدسی دارن، ایشون هم در کتاب المغنی کتاب مفصل فقهی حنابله هست، در جلد هفتم صفحه 571 همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل میکنه، میگه عمر گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله فانها عنهما و اعاقب علیهما، نهی میکنم و هر کس مرتکب شود عقابش میکنم، متعت النساء و متعت الحج. آقایان مراجعه کنند احکام القرآن جناب جساس از بزرگان اهل سنت جلد اول صفحه 354، تفسیر امام قرطبی جلد دو صفحه 392، تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 366، تفسیر جناب فخرالدین رازی جلد دو صفحه 167، بدایت المجتهد مال آقای ابن رشد اندلوسی است که از فقهای بنام تو دانشگاه ها کتابش تدریس میشه، جلد اول صفحه 346. خب ببینید اینها همه این قضایا را چیکار کردن؟ نقل کردن. آقای ابن حزم اندلوسی مورد تأیید آقای ابن تیمیه، تو همین شبکه هم به کرات ازش مطلب نقل میکنن، در کتاب المحلا که کتاب فقهی ظاهری هاست جلد هفتم صفحه 107، جلد هفت صفحه 107، آدرسایی که بنده میدم از نرم افزار مکتبت اهل البیت دارم میدم، در اختیار خیلی هست، این آقا هم هر روز این مکتبه اهل بیت پایین بالا میکنن. میگه عمر ابن الخطاب گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دوتا متعه بود در زمان پیغمبر مشروع بود، و انا انها عنهما، و من از هر دو نهی میکنم، و اضرب علیهما، هر کسم این دوتا متعه را انجام بده من میزنمشون. خب متعت النساء و متعت الحج عرض کردم، محلای ابن حزم جلد هفتم صفحه 107 برای شما اصلا. خب ببینید آقا این عبارت هایی است که آقایان نقل کردن بر اینکه عمر صراحت داره دوتا متعه بود زمان پیغمبر جایز بوده و من اینها رو چیکار کردم؟ نهی میکنم از اینها، و اینها رو برای هر کسم هم چه کاری بکند عقاب میکنم. از خود جابر ما نقل کردیم از صحیح مسلم، میگه ما در زمان پیغمبر اکرم در زمان ابو بکر متعه می کردیم زنها را، اونم در ازای یک مشت گندم، آرد، خرما، تا اینکه جناب عمر آمد در قضیه عمرو بن حریث چیکار کرد؟ نه کرد. خب این قضیه واضح و روشنه، این آقا می فرماد مشرع، حالا که ما ثابت کردیم مشرع بوده. خب بفرمایید جناب کارشناس شبکه برای شما عرض کنم کلمه، حالا حکم این قضیه چیه؟ حضرت عالی بیان کنید، اگر واقعا راست میگید به جای اهانت و جسارت و فحاشی شما بفرمایید اینها رو چیکار کنید؟ برای ما بیان کنید. بگید آقا ما که گفتیم مشرعه، حالا که مشرعه کسی، آیا چیزی که حلال بود زمان پیغمبر چگونه آقای عمر برداشته حلال زمان پیغمبر رو حرام کرده؟
حلال محمد
حلال الله یوم القیامه و حرام و حرام الله یوم القیامه.
با اینکه آقای اسنعشری میگفتن که اگر بنابر نقل قول بود، خب جناب ابوبکر نزدیکتر بود که دو سال ایشون بودن و خلیفه بودن، و چرا ایشون این نقل قول رو نکردن؟
بله من نمیدونم، دوستان ما میتونن این تصویر کتاب منم بدن به آنتن یا براشون مقدور
بله بله
نیست؟ میتونن؟
بله
بله.
خب بدید این دوربین رو بدید.
بله عزیزان مراجعه ملاحظه کنن کتاب صحیح مسلم، مسند صحیح برای شما عرض کنم، از
صحیح مسلم
حافظ ابوالحسین مسلم ابن حجاج گشیری نیشابوری متوفای 261 رحمه الله تعالی. جسارت ما نمیخوام بکنیم مثل بعضی از افراد جاهل و نادان. بله خب ببینید دوستان عزیز، صفحه 654 حدیث 33-06
کتاب النکاح.
بله کتاب النکاح. سمعت جابر بن عبدالله یقول کنا نستمتع بالقبضه من التمر و الدقیق، ما زنها را سیگه می کردیم.
این دلت بر استبرار داره.
بله کنا ما همه دلنا. صحابه ما دلنا. همه دلنا. صحابه دلنا. نستمت او زنها را مطعمی کردیم با یک مشت خرما و با یک مشت آرد. الایام علی ره عهد رسول الله دلنا. در تمام دوران پیغمبر و دوران ابوبکر هم همین کار رو می کردیم. حتی نها عنه عمر فی شأن عمر ابن حریث.
بله.
در رابطه با عمر ابن حریث عمر آمد نکرد. داستانش هم اینطوری بود، عمر ابن حریث یک زنی رو سیغه کرده بود و از او بچه دار شده بود، این زن رو رها کرده بود رفته بود، زن اومد پیش عمر گفت که بله عمر ابن حریث اومده من عقد موقت کرده و پاشده رفته، الان من بچه دار شدم چیکار کنم من؟
بله.
عمر عصبانی شد آمد با بالای منبر و متعتان محللتان فی زمن رسول و انا و حرهما و عاقبل امثال این قضایز که الان ما نقل کردیم.
بله خیلی ممنون آجا، خیلی مفصل برمودید. سوال کردن یکی از دوستان اهل سنتمون همون جلسه آخری که بودیم، چه کسی لقب مرتضی را به امیرالمومنین علیه السلام داده و چه کسی لقب فاروق را به عمر داده و چه کسی لقب صدیق را به ابوبکر داده و چه کسی لقب ذوالنورین را به عثمان داده است؟
البته ما این بخش فرمایششون رو اونجا ما جواب دادیم. بله ولی عزیزان بزرگواری کنن دقت کنن اینکه کی داده. بر روایتی رو آقایان نقل کردن، آقای سیوطی در درالمنصور جلد 4 صفحه 153 نقل میکنه که پیغمبر اکرم میگه من رفته بودم عرش، دیدم خلاصه در عرش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله، ابوبکر الصدیق، عمر الفاروق، عثمان ذوالنورین. از علی هم هیچ خبری نبود اونجا. برای شما عرض کنم این عبارتی است که ایشون داره سیوطی نقل میکنه و موارد متعددی. علمای اهل سنت ببینید، آقای ابن حبان در کتاب المجروحینشون وقتی این خبر دوتا روایت رو نقل میکنه برای شما عرض کنم میگه هازان خبران باطلان موضوعان لا شکفی. این روایتی که هست که ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین پیغمبر در عرش دیده، اینها حدیثی است باطل، حدیثی است جعلی و شکی هم نداره. مجروحین ابن حبان جلد 2 صفحه 116. آقای ابن جوزی میگه برای شما عرض کنم و کسی که این روایت رو جعل کرده فردی است به نام عمر ابن اسماعیل، یحیی ابن معین درباره اون گفته که کذابون دجالون سوء خبیثن. این آقای عمر ابن اسماعیل اسمش هم عمر بوده، آدمی است دجال، آدمی است کذاب، آدمی است پس فطرت. کتاب الموضوعات جلد اول صفحه 327. برای شما عرض کنم ذهبی این روایت رو در میزان الاعتدالش جلد اول صفحه 540، ابن حجر در لسان المیزان جلد دوم صفحه 295 نقل میکنه و میگه هازا باطلون، این روایت باطله. ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایه و النهایه این رو نقل میکنه میگه این روایت باطله. و عرض کردیم بر این که آقای ابن سعد در طبقات کبرا جلد 3 صفحه 270 میگه این اهل کتاب بودن که عمر را لقب فاروق دادن و مسلمان ها هم از اونها گرفتن متأثر شدن. مسلمان ها هم از اونها متأثر شدن. آقایان میتونن طبقات کبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 270، تاریخ دمشق جلد 44 صفحه 51، همچنین تاریخ مدینه ابن شبه نمیری جلد 2 صفحه 662، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 267، حوادث 23 برای شما عرض کنم. این قضایا را نقل میکنه. البته جالب این است که ابن کثیر دمشقی هم در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 150 همین عبارت رو نقل میکنه. ولی این که امیرالمؤمنین ما میگیم فاروق اعظم هست، فاروق امت، صدیق اکبر هست، این هم آقای طبرانی از استوانه‌های حدیثی اهل سنت کتابی داره به نام المعجم الکبیر جلد 6 صفحه 269 نقل میکنه که روز پیغمبر اکرم، راویم ابوذر هست، پیغمبر اکرم دست علی را گرفت و فرمود این اولین کسی است که به من ایمان آورد، اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه میکنه و هاذا صدیق الاکبر و فاروق هذه الامه، فاروق این امت، یفرق بین الحق و الباطل، بین حق باطل فرق میگذاره، و هاذا یعصوب المؤمنین، این پیشوای مؤمنین هست. این رو ابن عسیر در اصول القابه جلد 5 صفحه 287 همین عبارت رو نقل میکنه. و همچنین برای شما عرض کنم متقی هندی اگر اشتباه نکنم در جلد 11 صفحه 616 همین روایت رو نقل میکنه. البته بعضی از آقایان خواستن برای شما عرض کنم بگن آقا این روایتم به اونجا مثل ضعیفه. و جالب این هست که مثلا در مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 102 بخواد بگه برای شما عرض کنم در اینجا عمرو بن سعید مصری هست، ضعیفه. و حال آنکه در خلاصه تهذیب تذهیب تهذیب الکمال جناب آقای خزرجی صفحه 286 از قول آقای اجلی نقل میکنه ثقتون ثبتون، این آقای عمرو بن سعید مصری هم مورد وثوق هم آدم متقنی هست.
خیلی ممنون هستین. حاجا سوال کردن همون آقا امهات المؤمنین که در قرآن آمدن رو یعنی چی، این رو هم پیام بفرمایید.
البته این رو یکی از این دوستانمون برای شما عرض کنم مفصل جناب آقای یزدانی این رو در یک شب بحث کردن که قضیه امهات المؤمنین فقط یک خاصیت دارد و اون هم حرمت ازدواجه. این آقایان که میگن زنان پیغمبر عیناً مثل مادران خود ما هستند، اولا برای زنها نیست، خاص مرداست، ارتباطی به زنها ندارد، و ثانیاً فقط و فقط خاصیت و ازواج و امهاتون است که با اینا نمیتونن ازدواج بکنن. ما از این آقایان سوال میکنیم آیا الان اگر عایشه ام المؤمنین بیاد اینجا بدون روسری، این کارشناسان این شبکه کلمه میتونن نگاه کنن بهش یا نمیتونن نگاه کنن؟ جواب بدن به ما. ام سلمه اینجا اومده مثل مادرشون روبازه، میتونه نگاه کنه یا نمیتونه نگاه کنه؟ حفصه را میتونن نگاه کنن؟ یعنی همین اندازه، بیش از این نمیخوایم ما. آیا محرم هست به اندازه ای که بتونن نگاه بکنن یا نه؟ امهات المؤمنین من در یک جلسه ای هم گفتم مثل برای شما عرض کنم خواهرزن میمانه. خواهرزن هم ازدواج با او حرامه و هم این که نمیشه نگاهش کرد، محرم هم نیست. یعنی هم باید یغض و مبساره هم از اون طرف هم که برای شما عرض کنم نمیتونه کسی با خواهر زنش ولی زاب شما روایات متعدد دارد که جناب عایشه به خواهراش میگو بعضی از افرادی که میخوان با من رفت آمد کنن اینها را شما شیر بدید محرم بشن به من وارد بشن. همین اندازه، بیش از این برای شما عرض کنم نیست. این رو تفسیر مقاتل ابن سلیمان موقع نگاه کنن جلد 3 صفحه 53، تفسیر امام قرطبی جلد 14 صفحه 228 اونجا هم برای شما عرض کنم مراجعه کنن، این مباحث کاملا هست. و همچنین تفسیر جناب سمعانی جلد 4 صفحه 301، و جالب این هست که این تفسیر سمعانی در ریاض چاپ شده سال 1418، میتونن برای شما عرض کنم اونجا نگاه کنن.
بله آقا، این بیننده عزیزمون سوال دیگه کرده بود درباره که شما میگید که علیه السلام امام هست و حالا ابوبکر عمر چی میشه، شما دلیلی دارید بر امامت حضرت علی علیه السلام یا نه؟
البته این پاسخ خیلی مفصلی دارد، ولی من خیلی برای شما عرض کنم، حالا این آقایان که این همه میگن آقا این قرآن در کجای قرآن درباره امامت علی آمده، اولا من از این آقایان سوال میکنم که آقا همه توصیه میکنن قرآن رو ملاک قرار بدید، از این سوال میکنیم در کجای قرآن نوشته که نماز صبح دو رکعته؟ از نماز صبح کجای قرآن هست؟ بله. نماز ظهر از کجا هست؟ صلوا صلاة الظهر، صلوا صلاة العصر، صلوا صلاة حالا رکعات پیشکش آقایان، رکعات نماز و غیره پیشکش آقایان، این که در کجای قرآن اسمی از نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا غیر از اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن کان مشهودا، در کجای قرآن هم چیزی آمده؟ خب قرآن تبیانا لکل شی، ولیکن ما قرآن رو نازل کردیم پیغمبر لتبین للناس ما آتاکم الرسول فخذوا ما نهاکم عنه فانتهوا. شما میفرمایید این آیه 11 سوره نور در حق خانم عایشه است، از کجا میگید کجای این آیه اسم عایشه اومده؟ این آیه غار در رابطه با ابوبکر کجا هست؟ شما میگید روایات معین کرده، اگر روایات معین کرده در اینجا آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله والمؤمنون والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، بفرمایید آلوسی وهابی میگه غالب الاخبارین، غالب محدثین است که ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه، در حق علی نازل شده. روح المعانی جلد 6 صفحه 168 در صفحه قبلش میگه معظم المحدثین معتقدن این آیه در حق علی نازل شده. حالا ما این که دیگه کلمه ولی اینجا آمده دیگه مولا هم که نیست، بله. برای شما عرض کنم آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، آیه 67 سوره مائده. خب شما ببینید مفسران بزرگ شما مثل رازی در تفسیرش جلد 2 صفحه 49، برای شما عرض کنم دارالمنصور سیوطی جلد 2 صفحه 298، برای شما عرض کنم جناب واحدی در کتابشون صفحه 204، همه دارن بر این که این آیه روز عید قدیر نازل شد و بعد از این که این آیه نازل شد پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، آقای عمرم آمد گفت اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. جالب این هست، جالب اینه که همین آقای آلوسی وهابی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193، این آقایان حداقل دوستان شیعه ما، ما نمیخوام به اهل سنت، دوستان شیعه ما از این امشب ما همین عبارت رو حفظ کنن با آدرسش، تفسیر آلوسی جلد 6 صفحه 193، جلد 6 صفحه 193 نقل می کند از عبدالله ابن مسعود، میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری می خواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بان علیان ولی المؤمنین، پیغمبر به مردم برسان علی ولی مؤمنین است، مولا هم که نیست اینجا. ولی خب جناب برای شما شما ابوبکرم میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت من ولی رسول الله و خلیفه پیغمبر بودم، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468، عمرم میگه لما توفی ابوبکر گفت انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، یا خود ابوبکر میگه برای شما عرض کنم وقت ولیت امرکم، من ولی شما شدم، نمیگه انا جعلت خلیفتا لکم، کلمه ولی در لسان خود خلفا صراحت در خلافت دارد، کلمه ولی وقت ولیت امرکم، من ولی امر شما شدم. خود آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 301 میگه سند این روایت که ابوبکر میگه ولیتو علیکم ولستو بخیرکم ولیت امرکم ولستو بخیرکم، سندش صحیحه. نسبت به عمر میگه ولیت علیکم عمر، از کلمه ولی استفاده کرده، نمیگه جعلت عمر خلیفتا لکم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 429. و همچنین عمر امشب ما خواندیم میگه لو ادرکت معاذ ولیته، لو ادرکت خالد ولیته، من ولی شما قرار میدادم. پس کلمه ولی در این آیه شریفه کاملا مشخصه. و از این هم گذشته شما ببینید در برای شما عرض کنم حدیث مربوط به ولایت، این یه خیلی واضح و روشن هست. پیغمبر اکرم فرمود علی ان علی منی و انا من و هو ولی و کل مؤمنین بعدی. علی از من است، من از علی هستم، علی ولی تمام مؤمنین بعد از منه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110، 110 هم عدد حروف امیر المؤمنین سلام الله علیه، جلد 3 برای شما عرض کنم امیر المؤمنین سلام الله علیه، اگر حضرت زهرا رو معصوم اول بدانیم معصوم سوم هست، جلد 3 صفحه 110 می فرماید علی ولی کل مؤمنین بعد از منه. آیا از این واضح تر می خواهید دلیل ما داشته باشیم؟ آقای حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیحه و شرایط صحیح مسلم رو دارد. آقای ذهبی میگه صحیحه در تلخیص مستدرک. آقای البانی در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه این روایت صحیحه. در مسند احمد پیغمبر فرمود علی جان انت ولی کل مؤمنین بعدی.
بله خیلی ممنون. حاجا گفتن که آیا شیعیان بله سوال کردن که شما شیعیان معتقدین که ام کلثوم همسر عمر نیست؟
بله نه، ما همچه چیزی را برای شما عرض کنم نگفتیم. بله اگر ولی چیزی دارن برن من.
اگه همکاران عزیزم حالا به خاطر مشکلاتی که پیش اومده یه چند دقیقه رو ما بریم اتاق فرمان و میان برنامه رو ببینیم خوبه که بله
علی مولای دین پرور،
علی مولای دین پرور، علی ماه و علی محروم، علی مهر و علی مهدر، علی جان و علی حسن، علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی محروم، علی مهر و علی مهدر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر،
علی آن مؤمن، علی آن قاسم جنت، علی آن آیت قدرت، علی آن فاتح خیبر،
علی آن فاتح خیبر،
علی حشر و علی مشهور، علی کاتب، علی حاسب، علی آن قاسم نار و جنان، آن حاکم محشر،
جنان آن حاکم محشر، علی ماه و علی محروم، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دل،
علي عالي على كل عالي كل عالي، علي يم وكل من الرب من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي عالي على كل عالي، علي يم وكل من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي عالي على كل عالي، علي يم وكل من الرب، علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب، علي عالي،
علي بساق العرش نورك، علي العلمت جبريل، اسمك نزل بالتوراة وزبور وصحف وانجيل،
وزبور وصحف وانجيل،
علي بساق العرش نورك، علي العلمت جبريل، اسمك نزل بالتوراة.
خیلی ممنون هستیم. بازم عذرخواهی میکنم به خاطر این مشکلی که باز پیش اومد. و یک عذرخواهی دیگری هم خدمت همه بینندگان عزیزم که امشب برخلاف همه شبهای قبل ما نتونستیم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم، چون به خاطر اینکه ما سوالاتی رو که از جلسه قبل مونده بود، ما واقعا قصد نداریم سوالاتمون باقی بمونه و همونجوری هم که وعده میکنیم خدمت شما عزیزان، هر سوالی که مطرح میشه باید پاسخشو بدیم، چون اون جلسه نتونستیم و بخاطر فرصت کمی که در اختیارمون بود نتونستیم پاسخ کامل بدیم به اون دوست عزیز اهل سنتمون. امشب سوالات رو مطرح کردیم و حالا چند تا سوال دیگه مونده، فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم تلفنی رو امشب از بیننده‌ها از بشنویم. اگر باز هم فرصت بود خب حالا ما اعلام می‌کنیم و دوستان عزیزم حالا یه زیرنویسی بکنن آقا، حالا چند تا تلفن هم بریم برای اینکه بد نباشه. همکاران عزیزم زیرنویس بکنن،
بکنم استدی جدید دیگه، این
یه فکر می‌کنم بشه یه 3-4-5 تا تلفن رو بریم بر صورت، حالا دیگه روزی هر کسی از بزرگواران هست ان شاء الله خدا نصیب بکنه. آج آقا سوال شد که من سوال رو دوباره مطرح میکنم، آیا شما شیعیان معتقدین که ام کلثوم همسر عمر نیست؟
بله، البته این رو ما چندین بارم گفتن، بنده کلن عقیدم عرض کردم، گفتم برای این که این دختر برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین بوده و به زورم گرفته شده، همون عبارتی که مرحوم کلینی با سند صحیح در کافی بله دارد بله. برای شما عرض کنم جلد 3 صفحه 4 اونجا کاملا من نظرم اون است. ولی خود آقایان اهل سنت اینه جواب بدن. من اتفاقا دیروز بود یا پیروز یه آقای زنگ زده به همین شبکه وهابی، بله قزوینی گفته که برای شما عرض کنم از علمای شما میگی که این دختر ابوبکر بوده، در خانه علی عرب‌ها دختر خوانده را
دختر
میگن. البته اینقدر اون کارشناس منصب بود گفت که آقای قزوینی گفت که من این رو قبول ندارم، من این اندازه که اینها انصاف دارن من خلاصه اینقدر انصافشون رو به اینها تقدیر میکنم و تبریک میگم. ولی من درس کردم خود آقای نووی از استوانه‌های علمی اهل سنتی از فقهای به نام شافعی هاست، خودش هم متوفای همون سالیست که مرحوم استاد علامه حلی محقق حلی صاحب شرایع از دنیا رفته 676. ایشون صراحتاً در کتاب تهذیب الاسماء جلد 2 صفحه 630 میگه آقا این برای شما عرض کنم دختر ابوبکر بوده. و جالب این هست که این آقایان، من دیدم که یک کلیپی را یک چیز رو اون روز پخش کردن و گفتن بر این که بله فلانی کلیپ هایی از ما پخش میکنه و دیگه این کلیپ دیگه نمیتونه پخش کنه چون اینجا دیگه فلانی جوابی برای گفتن نداره. حالا من نمیدانم اگر چنانچه برای شما عرض کنم دوستان ما در اتاق فرمان کلیپ شماره 12 را اگر بتونن یک تفننی هم در کار ما باشه پخش بکنن من ممنون میشم.
میتونید
آمادگی دارن دستان کلیپ شماره 12 را پخش کنن یا نه؟
آقا جاسم از شیراز بحث این گفتن که مثل این که ام کلثوم دختر خونده علی بوده و دختر فاطمه نبوده. من اینجا این که منابع معتبرشه شرح احقاق الحق سید مرعشی جلد 18 باب فیما اورده المصری فی کتاب من جمع فضائل اهل بیت صفحه 538 فرمودن و صحه، تأکید کردن به اینکه صحیح شده، ان عمر بن خطاب خطب لنفسه ام کلثوم بنت فاطمه بنت فاطمه و صحه ان عمر بن خطاب خطب لنفسه ام کلثوم بنت فاطمه من ابيها نگو پدر خونده من ابيها علي بن ابي طالب فاعتل بصغرها وبانها وانه حابسها لولد اخيه جعفر فالح عليه عمر ثم صعد المنبر فقال ايها الناس والله ما حملني على الالحاح على علي في ابنتي إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب وسهر ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسبي كتاب آخر حضرة أليميات فأمر بها عليا فزينت وبعث بها إلي فلما راه إلى آخره بحث دي. إن خد كتب برادران شيء جلد شرح إحقاق الحق سيد مرعشي جلد 18 إن شناسامي كتاب باز كنام جلد 18 و گروه مصادر عقاید شیعه و تحقیق همه اینها هست. خاموش کنم. سال چاپش 1405 چاپخانه مطبعت الخیام یا مطبعت الخیام خیام فکر کنم چاپخانه خیام قم، ناشر منشورات مکتبة آیت الله العظمى مرعشی النجفی قم ایران. این شناسنامه کتاب بود که میگه که عمر بن خطاب خواستگاری کرد ام کلثوم دختر فاطمه از پدرش علی بن ابی طالب. متشکرم متفرم استاد خدمتی. به این آقایون بگیم سواد دارند، خب این در کتب خودشون هست، یعنی چی میتونیم بگیم؟
ما امیدواریم که اونایی که برای این برنامه ها کلیپ درست میکنن امشب هم یک کلیپ بسازن از این آدرس ها، یک کلیپی هم درست کنن.
فکر نمی کنم یک کلیپ بسازن. حالا
شون میگه نمیسازن.
بله حالا دیگه اون قسمت آخرش که حالا نمیتونن بسازن گفته نشد. بله حاجا بفرمایید.
برای شما عرض کنم این آقایان نمیدونم والا چه کار کنیم از دست اینها. میگه نمیدونم سواد ندارن یا سواد دارن، بعد میگه امیدواریم کلیپ بسازن. این آقای هاشمی میگه نه این دیگه کلیپ نمیتونن بسازن. نه آقا، ما همون را هم کلیپ میسازیم و ثابت میکنیم که شماها، من عذر میخوام این تعبیر رو میبرم، فقط جز این که بگیم جاهل هستید، سواد ندارید، غیر از این چیز دیگه من نمیتونم بگم. شما فقط یک عبارتی رو پیدا میکنید، خودش هم داره میگه برای شما عرض کنم چه بوده، ولی متاسفانه این قضایا را به همین شکلی مطرح میکنه. خب شما ببینید در همین جلدی که ایشون برای شما عرض کنم مطرح کرد، جلد 18 صفحه 550، دوستان اگر مانیتور منم بدن به آنتن من ممنون میشم من یه توضیحی بدم. بله ممنون. ببینید ایشون آمده میگه در کتاب شرح احقاق الحق آیت الله العظمى مرعشی نجفی میگه وصح ان عمر ابن الخطاب خطب لنفسی ام کلثوم بنت فاطمه من ابیها. ایشون هم همینجا خودش میگه برای شما عرض کنم این رو من از کجا گرفتم، این کاملا واضح و روشن هست. و جالب اینه وقتی که این رو داره نقل میکنه خودش، بله اجازه بدید من این، بله خاتمتون فیما، عزیزان تصویر منه بردارن از روی چیز ممنون میشم از روی آنتم، بله خاتمتون فیما اورده المصری فی کتابهی اتحاف اهل الاسلام من جامع فضائل اهل البیت. بابا حداقل این عنوان را هم ببین شما، مرعوم مرعشی از علامه مصری. شما اگر برای شما عرض کنم نگاه کنید در صفحه 538 میگه خاتمتون فی نقل ما اورده العلامه شیخ محمد بن علوی الحنفی المصری المتوفا سنه 1236 در کتابه اتحاف اهل الاسلام. بعد میگه نصر، میگه مطالب رو از ایشون نقل میکنه. این آقای علامه محمد ابن علی حنفی مصری میگه وقد صح ان عمر ابن الخطاب خطب لنفسی، و این عبارت ایشون داره نقل قول میکنه. این آقایان اینقدر یا سواد ندارن، دقت ندارن، یا نه اینات دارن، اینه دیگه نمیتونن کلیپ بسازن. نه آقا، ما همینم کلیپ میسازیم، ثابت میکنیم که شما یا بی سوادید یا اینات دارید شما. بابا خودش داره میگه، این طرفش هم میگه خاتمتون فی ما اورده المصری. بابا این عبارتی است که از جناب حنفی محمد بن علی حنفی مصری عبارت رو دلشون نقل میکنه. شما اگر نظر مرحوم برای شما عرض کنم احقاق الحق رو میخوای بدانید، شما برای شما عرض کنم بیایید در جلد 30 همین کتاب، بیارید جلد 30 این کتاب را صفحه 172، ایشون در اینجا صراحتن داره بر این که اصلا آقا امیر فاطمه زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. نظر مرحوم صاحب احقاق الحق رو میخواد، شرح احقاق الحق رو، تون احقاق الحق اصلش مال مرحوم غازی نورالله شوشتریه، شرحش مال مرحوم مرعشی نجفیه. خب ایشون برای شما عرض کنم میاد از
یک عالم حنفی نقل میکنه، نظرشون هم ایشون در اینجا رسما اعلام کرده. و همچنین برای شما عرض کنم در جلد 3 صفحه 315 اگر آقایان نگاه بکنن، خدای مرعشی میگه ام کلثوم و هیلتی رباها امیر المؤمنین. ام کلثوم همون است که پی علی ابن ابی طالب اون رو تربیت کرد و تزوج حسانی و اون رو به عقد دومی در آورد، یعنی دختر خودش نیست، ربیبه خودشه. عرب هم که عرض کردیم به ربیبه دختر میگن. خب این آقایان دارن به این شکلی، ولی ما نمیدانیم این قضیه چه کار میخوان بکنن. با این میخوان فتح الفتوح بکنن، قیصریه رو دارن آتش میزنن. همین که اونجا نشسته یک چیزی رو سرچ میکنه، میاد و سری این رو هم میده به آنتن، گویا تصور میکنه که دیگه فتح الفتوح کرده. آقا دیگه اینه نمیتونن کلیپ کنن علیه ما. آقا برادر بزرگوارم، من نسبت به شما واقعا علاقه داشتم، ارادتم داشتم. اون زمانی که ایشون در شبکه نور بودن خیلی مؤدب متین صحبت میکردن، ولی اینجا آمدن نمیدانم این بزرگوار ادبشون رو کجا جا گذاشتم. یعنی اسم پدر یکی ادب بوده، این رفته بوده بالای درخت داشت برای شما عرض کنم گردون میکن، صاحب باغ اومد دید که این بچه داره گردوها رو جمع میکنه، گفت ادبت کجاست؟ گفت ادب من بالای درخته. اشاره کرد به پدرش. خب برادر بزرگوار شما یه مقداری ادب رو رعایت کنید. نمیدونم این خرافات و نمیدونم شیعه صفوی و نمیدونم این تعابیری که به کار میبرید زیبنده جناب عالی نیست. اون سوابقی که ما از شما داریم جناب آقای هاشمی خیلی فراتر از اینها بوده، خیلی مؤدبتر از اینها. برای شما عرض کنم شما چیز داشت. اون وقت شما میگید آقا ما به هیچ وجهی اصلا و ابدا به مقدسات کسی توهین نمی کنیم. اگر عزیزان کلیپ شماره 15 را هم پخش کنن، حالا که ما بنا شد کلیپ پخش کنیم امشب، این آقایان تصور نکنن که بله ما کلیپ پخش نمی کنیم. ما کلیپ پخش می کنیم و خوشحالم هستیم این آقایان که به ما به قول اجازه مناظره نمیدن، حضور در شبکه هاشون هم نمیدن به ما، ولی حداقل ما مطالب اونها را برای شما. اگر دوستانمون کلیپ شماره 15 را اگر دم دستشون هست پخش بکنن،
به هیچ عنوان ما در این برنامه ها اصلا اهانتی به هیچ مقدسی، به هیچ احدی، به هیچ فردی، به هیچ گروهی نخواهید دید. این شبکه به هیچ عنوان صدای هیچ احدی را قطع نخواهد کرد. این را عملا تجربه کنید. در این شبکه یک چیزی را خواهید دید که در شبکه‌های دیگر نخواهید دید، و اون هم جرأت و شهامت در شنیدن شبهات و عدم قطع تماسا. من مطمئن
حرف کسی را قطع می‌کنی، نه به کسی اهانت می‌کنی،
و
جرأت شنیدن شبهات را هم ما داریم. برای شما عرض کنم اگر چنانت دوستان ما کلیپ شماره 14 را هم پخش کنن، بله، تا مشخص بشه که برخورد این آقایان وقتی یک نفر زنگ میزنه از جوانهای اهل سنت قربان صدقه اینها میره به به و چه چه میکنن، بله، پخش یک جوان شیعه، جوان شیعه که بی سواد باشه سریع اونجا میارن به قول سوال پیچ میکنن، ولی همین که بدانن یک فردی سواد داره، هر برا زدن داره، بدترین تعابیر رو دارن. آقایان کلیپ شماره 14 هم بزرگواری کنن، پخش کنن،
ممکنه عقب سوال میکنن. فقلنا من اهل بیت نسائه، قال لا ویم الله. اینجا یک
نه عوض کرد، عوض کرد قربان شما، صحیح مسلم عوض نکنید. حالا علیس نساء او من اهل بیت، شما حدیث عوض نکنید. اهل بیته نساء او، نعم اینجا تاکید میکنه، میگه زنان از اهل بیتش هستند، اما اهل بیتش کسانی من حرم از صدقه. دنباله این میگه، شما حدیث زید را تعویض نکنید، عوض نکنید با این یکی.
الذين حرموا الصدقه بعد
این
روایت مسلم. این آقای خدمت
خب
خواهش میکنه شما اینجا
نه نه روایت مسلم اینطور که بنده برات نقل کنم شما مراجعه
کنید. آقای ببینید خدمتی نگاه کنید ببینید دیگه اصلی نشده که ما بتونیم مردم رو گول بزنیم.
اون روز درست این خیلی حرف درستی این خیلی حرف درستی دیگه اصلی نیست که به مردم فریب داد. این خیلی فرمایش قشنگی شما کردید
آقا مجید.
دیگه وقتی اون نیست که مردم فریب بخورن. این حرف شما خیلی قشنگه
آقا مجید.
آقا خیلی قشنگ فرمودید.
آقای خدمتی ببینید نگاه کنید من از شما توقع نداشتم که اینجا این دروغ رو ببندید میگین دارم تعریف میکنم.
آقا مجید مؤدب باشید. آقا مجید شرمنده. آقا مجید مؤدب باشید لطفا. ببینید قرار ما به شما احترام گذاشتیم وقت دادیم یه خورده ادب رو یاد بگیریم. الحمدلله با ایرانی ها گشتید.
آقا مجید
با ایرانی ها گشتید. اگر خودتون شاید ایرانی نیستین با ایرانی ها گشتید و ایرانی ها ادب رو به هیچ عنوان این نسبت رو نمیدن. ما به شما احترام گذاشتیم. به شما وقت داد اجازه. آقا مجید لطفا ساکت. ببینید من به شما وقت دادیم صحبت دارین میکنید زمانی که بی ادبی میکنید زمانی که زبان درازی تا این حد من شرمنده هستم. آقا مجید ببینید ما ایرانی ها اخلاق و ادب داریم. نسبت دروغ رو به هم دیگه نمیدیم. کسی این من عذر میخوام به اساتید و بزرگان و اندیشمندان اسلام به این صورت تعرض به زبان درازی بکنید من شرمنده هستم. بهتون بگم شما قرآن رو قبول ندارید متأسفانه. من میگم قرآن میگه حدیث پیامبر. ها این حدیث من میگم قرآن. آقا حدیث پیامبر زید بن ارقم اشتباه کرد.
به هیچ عنوان ما
واقعا لا لعجب
لا لعجب
دارم میگه ما حرف کسی رو به کسی هم به هیچ وجه در اینجا بی ادبی نمیشه. خب آقایان دیدن این آقای هاشمی بزرگوار شما این ادب رو لط کنید به کارشناستون آموزش بدید نه به تلفن کننده. کارشناس شما علنا داره خودش دروغ میبنده بر صحیح مسلم
بله.
و میگه نه پیگمبر نگفته لا
گفته نه.
این آقا گناهش اینه میگه آقای خدمتی لطفاً به من دروغ نبند. من دروغ نمیگم. من عبارت از صحیح مسلم میخونم. میگه نه آقا تو زبان درازی کردی بی ادبی کردی. این آقایان بزرگواری کنن اگر محبت کنن این
بله
کتاب رو اگر محبت کنن برای شما عرض کنم بگیرن من ممنون میشم از دوستانمون.
بله
کتاب رو آوردن. ببینید آقا این صحیح مسلمه.
بله میدونم.
اون جوان آمد گفت که از زید بن ارقم سوال کردن آیا زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبرن؟ قال لا نه. این آقای کارشناس میگه تو دروغ میگی تو داری تحریف میکنی صحیح مسلم را. در صحیح مسلم گفته نه ام نگفته لا. اون وقت این آقا میگه چرا به من دروغ میبندی؟ شما میگه آقا زبان درازی کردی بی ادبی کردی. آقایان ببینن این صحیح مسلم بفرمایید صفحه 1201 حدیث برای شما عرض کنم 61-22 آقایان مراجعه کنن. فقلنا به زید بن ارقم گفتیم من اهل بیتهی اهل بیت پیغمبر کیا هستن؟ نساؤهو آیا زنان پیغمبر تو اهل بیتن؟ قال لا قال لا و ایم الله نه زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبر نیستن به خدا قسم. بینید آیه هاشمی بزرگوار به کارشناس یاد بده دروغ نگه.
ارتباطات نمیشه اینو بله. دروغ گفت.
همینطوری که این برادرمون گفتن دیگه عصر ارتباطات نمیشه دروغ گفت. نمیشه برای شما کلک زد. نمیشه مردم رو فریب داد. شما بفرمایید این کلمه لا هست یا نعم هست؟ حالا این جوان داره دروغ میگه یا کارشناس حضرت مستطاب عالی داره از قول صحیح مسلم دروغ نقل میکنه؟ کجای این روایت داره نعم؟ این بنده خدا چند بارم میگه حدیث 61 برایشان 22 و نقل میکنه. بعد میگه این المرأة تكون مع الرجل العصر من الدار. چه بسا یک زنی با یک مردی یک عمر زندگی میکنه و آخر طلاق میده برمیگرده. خب ببینید شما که میگید ما به کسی توهین نمیکنیم و جسارت هم نمیکنیم. از این طرف این جوان گناهش اینه روایت از صحیح مسلم میخونه کلمه لا. کارشناس شما میگه آقا لا نیست نعم هست. واقعا نمیدونم
کارا رو به کل مخاطبین توهین کردن.
بله یعنی الحق و الانصاف این عصر ارتباطات های هاشمی بزرگوار جناب های خدمتی عزیز این دیگه زمان فریب دادن گذشت.
این طوری نیست که برای شما عرض کنم شما بیاد بگید نه آقا صحیح مسلم شما دارید تحریف میکنید. حالا ثابت شد کی داره تحریف میکنه صحیح مسلم رو.
خیلی جالب بود بله. واقعا این کلیپ خیلی زیبا
بله.
خیلی از شخصه رو روشن میکنه بله. من فکر میکنم یه چند تا کار اینجوری بکنن آیا هاشمی اینا خیلی بر ما بهتره.
بله
خب
البته ما ماشاءالله سنگ پای قزوین گفتن ولی بعضن روی بعضیا بله دیگه سنگ پای
قزوین چند تا سوال موند ولی از بس که پشت خطی ها مازم مونده من واقعا
بله.
از بس که تو گوشی بنده دارم
باشه آقا ما فعلا یه دویست
دقیقه بعضی از آمریکا هم هستن ولی متاسفانه دیگه نمیتونن خیلی پشت خط بمونن.
باشه ما در خدمت شما
خودم رو تعطیل میکنم. الو سلام شب شما بخیر.
الو
الو
سلام علیکم.
سلام درود بر شما.
صدا میرسه؟
بله بله.
با سلام خدمت دو عزیز.
خواهش می‌کنم.
می‌خوام وقتم گرفته نشه سری مطلبمو.
بله.
بعد من معلم بازنشسته هستم. 6 سال زمان تدریسم تو ترکمن صحرا بود.
بله.
بعد برادران خیلی دلپاک خیلی هم دوست داشتنی. بعد 6 سال زندگی کردم. خب ما خیلی چیزها رو از روحانیون یاد می‌گیریم. بعد حالا من انشالله فرصت بشه بعضی از این چیزایی که دارن آموزش میدن تو روابط اجتماعی توی بهداشت تو مسائل دینی رو انشالله در هفته بعد اگر به من اجازه بدید در میون میذارم. اما قبل از اون یه دو سه تا مطلب داشتم با آقای هاشمی مجری شبکه.
بله.
چون اونجا که به ما میگن خیلی شعار میدن ولی در عمل اجازه نمیدن. ولی من امیدوارم چون برنامه های ما رو تعقیب میکنن صدا هم بشنون.
نه.
آقای هاشمی شما مجری شبکه هستید نه کارشناسی. وظیفه شما اجرای برنامه و انتقال سوال بیننده به کارشناس میباشد، نه اینکه سوال یک بیننده عامی را در برابر سوال دیگه قرار بدید.
احسن.
شما در برنامه تون با آب و تاب حکی میان که 20 میلیون بیننده دارید و این هفته هم گفتیم 25 میلیون نمیدونم
در از 5 میلیون
چجوری اضافه شد. بینندگان شما جزشیعیانی که در برابر اهانت‌های شما عصبانی هستن کسی نیست. میگین نه به تلفوناتون برنامهاتون نگاه کنید. هم مسلک‌های شما شبکه‌هایی رو نگاه می‌کنن که به که درش التزاز باشه. این مطمئن باشین شک هم نکنید. اما جدا از مسئله تلویزیون اینا با برادران اهل سنت که نمونش تو ترکمن صحرا بوده من بودم فرق می‌کنه. میدونم به کیا دارم میگم. بعد مسئله دوم این که بعدم که یه بیننده ساده رو با سوالی به چالش انداختن افتخار نیست که با پوزخند و کنایه و تمکل لذت میبرید. باید به شما خندید که غلوب رو غلو، تقیه را تقیه و تلفظای خیلی از کلمات ها رو بلد نیستید. بعد الحمدلله خدا دشمنان ما شیعیان را از نادانان قرار داده. نمونه هاش برنامه‌ای هست که الان یه مدت کمی شروع به کار کرده. امروز از نظر روانشناسی حتی یه مطلب حقی را که اگر با دیگران میخوایم انتقال بدیم از شیوه درستش نباشه اون انتقال اون مطلب حق هم انجام نمیشه. شما نام یه برنامه‌تون رو گذاشتین دعوت کنندگان به جهنم تو قرن بیستم. گذاشتن اسم یک برنامه حتی اگر شما حق باشید چنین اسامی اصلا تنفر‌آوره، چندش‌آوره. بعد برنامه‌تون شده دو قول سه محور میشرخه. یک، روحانیون شیعه میگن قرآن نخونید چون نمیفهمید. دو، میگین جز خدا کسی قابل پرستش نیست، چرا شما قبل انسان‌های مرده رو میبرید. و مسئله مسئله فکر کنم ما شیعیان بدونیم که به اصطلاح خدا را با جز خدا کسی رو پرستش نمی کنیم. فرق امامان و خداوند رو می دونیم. زیارت با عبادت کردن خیلی فرق داره و مسلم اینجوری نیست که هر مسلمون شیعه را بیفته روزی یه بار مطه کنه. در موارد استثناء شما تو برنامه‌تون گفتی که به جای اینکه کسی که توان ازدواج نداره، من خودم اینو شنیدم، جوان باید بره روزه بگیره. تو علم روانشناسی امروز ثابت شده که گرسنگی شهوت رو حتی زیادتر میکنه و فکر کنم شیعیان، من توریستام یه مورد ما موسه داریم، سیغه داریم، اونم سیغه 90 ساله که فکر کنم با ازدواج رسمی تفاوتی نداشت. این همه ما جواب میدیم جواب میدیم، فکر کنم که آیکوی شما خیلی پایین باشه که متوجه خیلی از مسائل نمیشید.
خیلی ممنون هستیم.
یه لحظه باید به من اجازه بدیم آخرین مطلب رو بگم، ایشالا هفته های بعد مطالب مهمتری دارم. من بازنشستم به واسطه وقت زیاد، علاقه هم به دین و تاریخ اسلام خیلی زیاده. در کانال تلویزیونی رو ذخیره نمودم، عبارتم از شبکه مقدسه ولایت اهل بیت امام حسین سامر سلام دو قرآن کربلا، کلمه که نه فتنه، شبکه فساد نه وسال، چون این جماعت برای فصل کردن آمدن نه برای وصل کردن، و شبکه ظلمت. کارم شده دیدم و بررسی این کانال ها، این سه کانال وهابی
شما هم دیگه کارشناس شدید،
24 ساعته کارشون شده حجمه با مقدسات شیعه. یک هفته اخیر شمشیر رو از زور بستن و برنامه هایشون رو کاملا سیاسی کردن.
خدا رو شاکریم که برنامه های ما
قرمز ها گذشتن. در عوض شبکه های شیعی نه تنها جواب حجمه رو نمیدن، به دفاع هم نمیپردازن و شدن نظارگر، جز شبکه مقدسه ولایت که به دفاع پرداخته. از شبکه های شیعه خواهان هم که نظارگر نباشن، از کیان شیعه دفاع کنند. یک بار دیگه به عرض رساندم که یه لحظه.
بله خیلی متشکریم، خدا رو شاکر هستیم که این برنامه های ما باعث شده که سطح بینش بینندگان عزیزمون رشد بکنه و اینطور بتونن درک کنن و حتی مقابله کنن با دیگر.
بله ببین حرف و فرمایششون درسته، واقعا ما شبکه های شیعی مون امروز اینو داره، واقعا این انتقاد هست، حالت نظارگر پیدا کردن و در برابر این حجمه ها حالا انشالله میان اونم یواش یواش، یا خیلی هاشون بی خبر هستن، اینا قطعا میان میدان. ولی این رو عزیزم نگران نباشید، خدای عالم خلاصه به این فرزند کوچک حضرت زهرا سلام الله علیها به قدری توان داده، با توکل بر خدای عالم، کمک از حضرت زهرا سلام الله علیها، هزار تا شبکه هم باشن به تنهایی جواب همشون رو میدیم. همشون رو هم همین چهار تا کلیپ ما پخش کردیم، برای شما کاملا مشخص کرد که چیه قضیه، دروغگو کیه، افترازن کیه. واقعا برنامه ما رو هم ببینن، برنامه این حضرات رو هم ببینن، ببینن واقعا کدام یک از اینا با خود بله قضاوت با خود مردم، مثلا ما نمیخوام قضاوت کنیم، بیان ببینن که چیه. نمیدونم چرا این چیزهایی که ما پخش میکنیم قزوینی جواب نمیده. خب ما سه هفته داریم جواب شما رو میدیم، جواب بعضی از حرفهای دروغ افتراها. خب ما این همه برای شما عرض کنم رو تصویرم کشاندیم، خلافت ابوبکر چطوری بود، عمر چطوری بود، عثمان. خب یکی از اینا رو بیاد شما جواب بدید بله. جواب بدید، من واقعا ملتزم هستم جواب شما رو اینجا بیارم پخش کنم برای مردم. همونطوری که میبینید کلیپ ها رو من شاید بیش از 200 تا کلیپ باشه، ولی ما دیگه چون فرصت نمیکنیم، امشب دیگه به قول رکورد شکستیم، به قول از حق بینندگانمون خلاصه یه مقداری کم کردیم، به چند تا کلیپ پرداختیم. ولی ما انشالله شب دوشنبه به قول قوه الهی این رو قول میدیم، البته اگر خدا توفیقمون بده یک نیم ساعت 40 دقیقه خودمون صحبت کنیم، بعد تلفن ها رو باز کنیم، انشالله عزیزانمون بیان. ما اینجا که اومدیم از نظر تلفن مشکل نداریم، 7 تا خط فقط در اختیار آقایان اهل سنت گذاشتیم، 7 تا خط در اختیار آقایان اهل سنت. خطی که در اختیار اهل سنت قرار خیلی صافتر از خطی است که در اختیار شیعیان هست.
خیلی ممنون. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم حاج آقا محسنی.
درود بر شما.
حال شما خوبه؟
ممنونیم.
با عرض سلام خدمت شما و حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
علیکم السلام
و سلام و رحمت الله.
ما شبایی که برنامه شما هست وقتی که تمام میشه باید خلاصه با ناامیدی بریم بخوابیم. واقعا دوست داریم تمام لحظاتمون برنامه عبدالمتین باشه. خدا ان شاء الله بهتون اجر حسنه بده.
ان شاء الله.
حاج آقا یه دو سه تا مطلب خیلی کوتاه و جالب خواستم بگم.
بفرمایید.
یکی تو شبکه وصال داشتن میگفتن که عالمان اهل تشیع مثل مسعودی و یعقوبی و خوارزمی و حسکانی و ابن جوزی فلان و فلان میگن. من خیلی تعجب کردم، گفتم پیش خودم گفتم که همین روزان که بگن که بخاری و مسلم
مسلم هم دیگه جزء شیعیان هست.
خیلی جالبه. حتی گفتن اینا
مهم نیست، نگن ابن تیمیه شیعه هست، محمد ابن عبدالوهاب هم ایران بوده، قم بوده، اصفهان بوده، قزوین ما رفته،
بله.
برای چه رفته نمیدونم.
بله
خیلی جالبه، گفتن
که اینها هم شیعه،
گفتن که ابن ابوالحدید شیعه.
بله
خودم گفتم همین روزان که بگن بخاری و مسلم هم شیعه هستن.
بله
آقا عادی دیگه که داشتم این بود که همین شبکه وصال یه برنامه‌ای دارن به نام دعوت کنندگان به شیطان که عکس حضرت آیت الله حسینی قزوینی و چند روحانی
دعوت کنندگان به جهنم.
آقا خنده‌دار میدونید کجاست؟
بله. خنددار در اینجاست که این دعوت کننده های به شیطانی که اینا دارن میگن بله. شما دارین تمام مطالب اهل تصانع رو دارین میگین، یعنی بله. اگر اونها یه خورده شعور داشتن میفهمیدن که وقتی شما رو میگن که نعوذ بالله دعوت کنندگان به شیطان، شما دارین تمام موارد اهل تصانع رو میگین.
پس در واقع کتاباشون دست شما درد نکنه. آره واقعا نه فرمان ما رو به عنوان رئیس همشون گذاشتن.
بله واقعا اینا واقعا یه رسوایی واسهشون.
خوب این دیگه بین عزیز من همین
امام مردم آقا باشه.
امام سجاد فرمود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. من به نظر من هزار تا هم مثل شبکه وصال باشن ما تنها نگران نیستیم،
خوشحالیم.
خوشحالیم قسم به حضرت زهرا سلام، ما خوشحالیم چون اینها با این حماقتشون خدمتی که دارن به شیعه میکنن باور کنید چندین برابر شبکه های شیعی است. از اون طرف هم اون شبکه های شیعی ما که اهانت میکنن فحاشی میکنن بهترین خدمت رو امروز به وهابیت و اهل سنت دارن میکنن.
خلاصه آقا خیلی خنددار بود،
نکته زیبایی، نکته زیبایی بود. یعنی واقعا اگر بناس بقول این ما دعوت کننده به جهنم باشیم از حرفایی که داریم امشب که ما اصلا از شیعه که اصلا حرف نقل نمی کنیم،
اصلا کتابی نقل نمیشه، کتابی آورده نمیشه.
بله
خیلی ممنون
آقا. دو تا سوال خیلی خیلی کوچیک بله. داشتم
خیلی خلاصه چون پشت خط
باشه آقا. قرار شد شما محبت کنین چون من تمام آدرسایی که شما میدین چون این خود صفا نسبت به چاپا فرق میکنه، تمام احادیث رو که محبت میکنید من دنبال میکنم.
بله.
محبت کنید تمام حد به غیر از اون خیلی موقع صفحه میگین و حدیث رو نمیگین. من جمله امشب که فرمودین تو مستدرک جلد 3 هست که پیامبر فرمود که اگه علی خلیفه بشه مردم رو به راه راست هدایت میکنه، شما حدیثش رو نفرمودین.
آه و ما اراکم فاعلین
جلد 3 صفحه 110
صفحه 110
نه صفحه نه
جلد 3 صفحه
شماره. ببین عزیز جان ما آدرس ها رو دیگه شماره ها رو معمولا دیگه من عمدتا شماره حدیث صحیح بخاری و مسلم رو مقیدم بگم.
بله.
اینها رو معمولا تو این ذهنمون سپردیم. عده بعضی هم به قول 70 رو 27 نگیم. حالا هاذا من فضل ربی، بازم تو این سنمون بله. الحمدلله این مطالب تو ذهنمون بله. مانده، مشکلی نداره. بله. ولی ما دیگه غیر از صحیح مسلم و بخاری عزیز جان دوستان دیگه انتظار نداشته باشن شماره حدیث ما بگیم، چون مستدرکی بنده خودم بله. دارم تو کتابخانم شماره حدیث نداره.
بله.
مستدرکی است که من تو ذهنم از سال 53 در کرمانشاه که من بر میرفتم بعد از ماه رمضان رفتم سنندج، خلاصه اونجا من دیگه 10-12 کارتون یعنی پشت ماشین رو که مال دوستانمون بود پر کردیم، صندلی عقبم پر کردیم دیگه، تقریبا من همون مستدرکی که اون زمان سال 1353 یا 54 من سنندج خریدم اونها را دارم. الان هم عرض کردیم این نرم افزار مکتبت و اهل البیت که یکی از بهترین نرم افزارهای علوم اسلامی که شیعه نوشتین در اختیار همه هست، ارزانم هست، 20 تومن بیشتر نیست. من معتقدم دوستان ما که میخوان خلاصه تو این شبکه ها وارد بشن از ضروریاتی که این نرم افزار رو حتما داشته باشن.
کجا گیری میاد حاج آقا؟
بله
همه جا میفروشن، دفتر تبلیغات میفروشه تو این
بله تمام شعب دفتر تبلیغات داره بله. در تمام شهرستان ها و استان ها بله. داره و من یک دفعه هم شماره تلفن آقایان رو هم دادم
بله بله.
مرکز پخشش رو
فروشگاه سیدی فروش های اسلامی هم موجود
بله دیگه. تمام برای شما عرض کنم جاهایی که چیز دارن نرم افزار اسلامی میفروشن برای شما عرض کنم اینها رو
بله.
دارن.
قیمتش هم بکنم 20,000 تومان باشه
بله. بله.
خیلی ممنون
بله. هستیم. بله. آقا به همون سال آخر
فرصت تمام شد. لطف کنید
سریع. آقا فقط خیلی مهمه.
البته این بله. شماره تلفن هم دوستانمون یادداشت بکنن 0251 772 35 47 772 35 47. اگر 773 اشتباه ننوشته باشم من
بله.
حضرت آیت الله کورانی مسئول این مرکز هستند.
بله.
دوستان میتونن برای شما عرض کنم
اونجا
یا نه 774-3790 774-3790 برای شما مرکز المصطفی اونجا هم هست تماس بگیرن و آدرس بدن برای شما بله. میفرستن.
سری سال آخر بفرمایید.
بله سال آخر این در مورد با متعه حج، در مورد با متعه خود ساک معلوم هست حاج آقا، با در مورد با متعه حج یه توضیح جامعه بفرمایید این متعه حج چیه و اگر خلیفه دوم اینو محروم کرده پس تکلیف مردم تو حج تمتع چی بوده؟ یه معبد کنید در مورد
جلسه مفصلی میخواد، اجازه بفرمایید ما این سوال چون باز چند تا سوال دیگه هم پیرامونش باید گفته بشه، بحث خلافت، بحث مخالفت صحابه رو اینجا واقعا جدی باید مطرح بکنیم. انشالله طلبتون باشه یک جلسه مفصل، چون خیلی طولانیه الان، خیلی بریده بله. میشه قابل بحث نیست. بله الو، متشکرم از دوست عزیزمون که ارتباط برقرار کرد. الو الو،
جناب آقای محسنی، سلام علیکم.
سلام علیکم خانم دکتر، حال شما خوبه؟
حال شما چطوره؟ سلام عرض میکنم به جناب آقای دکتر.
امشب تقصیر من بود، سوالات زیاد گرفتم، ببخشید.
بله جناب آقای محسنی، من اول خواستم که باز دوباره نق بزنم و از شما ایراد بگیرم و بگم خوش به حال این خواهر برادرای سنی که اینقدر تمام وقت این برنامه مال اوناست و شما اینقدر واقعا حساسیت دارید که تمام سوالای اونا رو جواب بدید.
بله.
ولی
اتفاقا سه تا سوالش رو دیگه نپرسیدم.
بله.
سه تا سوال رو دیگه نپرسیدم، فاکتور گرفتم.
همون ساده جناب آقای دکتر حسینی پادرمیونی کردن. وگرنه شما بله متوجهم. ولی میخوام بگم این دوتا عزیزی که زنگ زدن و اینقدر سوالاشون طولانی بود، ولی به شما حق میدم که شما اصلا واهمه داشته باشید از اینکه جواب ما شیعیان رو بدید. ولی اولا تبریک میخوام بگم که برنامه هاتون بسیار عالیه، بسیار عالیه. تو تمام این گلستانتون یه دونه گل کم داشتید که اونم آقای دکتر حسینی آوردن و اون آقای دکتر انصاری عزیز من. ماشاءالله این گلستانتون پر و پیمون است. این هر کدوم از یکی دیگه بهتره. خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
اگر غیر از این بود، باور کنید من همیشه مخالف برنامه‌هایی هستم که دارید برای این خواهر برادران سنی این همه، یعنی رو کلمه این همه دارم فشاری پافشار، این همه کار میکنید. من اعتراض میکردم، همیشه زنگ میزدم بهتون، ولی چون بقیه برنامه هاتون به درد ما میخوره، من این قسمت انجام نمیدم دیگه. انشالله که موفق باشید و اونها هم موفق باشن. اینقدر شما برشون زحمت میکشید، اینقدر ماشالله. ببینید خوب اونا بیان بذارن این دوتا چهره رو کنار هم، اونا رو صورتاشون بذارن کنار، صورت شما رو هم بذارن کنار هم، مطالب اونا میجوان. ببین آقای محسنی، اینا کلمه ها رو میجوان، بگی اصلا نمیفهمی چی میگن. ولی شماها همه تون مستدل، کلمات عالی. خب بابا این خواهر برادرای سنی ما عقل دارن، مطمئن باشید همشون متوجه هستن و یاد میگیرن. حالا این تعریف هایی که کردم که حق داری زبون ما قاصره، از شما تعریف کنیم. یک سوالی کردم در راجب آقای امام حسین، جانم به فدایش، راجب شبهاتی که گذاشته بودن در چند جلسه قبل. هر وقت فرصت شد خواهش میکنم به من اونایی بگید، ببینیم که این حرفایی که زدن عزیز دل ما راجب ما ایرانیان چقدر لطف داشتن، اونا رو به ما بگید نه اون حرفایی که اونا میگن. یکی هم این که جناب آقای حسینی، شما امروز صحبتهایی که کردید، یعنی تاریخ رو میخونید، میگید عمر، آقای عمر به قول شما اینجوری گفت، خلافت اینجوری رسید. خیلی برای ما که میشنویم، از نظر اینکه همه ما انسانیم، یعنی منم انسانم، آقای عمرم انسانه، بقیه کسایی هم که در اون زمان بودن انسان بودن، من خیلی برام عجیبه. و مگر اینکه شما بیاید برای ما تعریف بکنید ببینیم که این آقای عمر یا آقای ابوبکر اینها اصالتا کی بودن، شغلشون چی بوده، چه قدرتی داشتن، چه شرایطی داشتن. شاید اینا رو که به ما بگید ما بتونیم بگیم خیلی خوب اون آدمای اون زمان بنده خداها خوب قاطی کردن. ولی اگر بدونیم اونها یک چنین، ما چیزای خوبی نشنیدیم که بگیم آقای عمر این بوده اون بوده، چیزای بدی شنیدیم. اگر چیز خوبی هست بگید که ما اینقدر خجالت نکشیم از این که انسان میتونه در اون زمان اینقدر خطا بره. ببین خطا رفتن زیاده. اگر شما به ما بگید گذشته آقای عمر ابوبکر چی بوده، ما خوشحال میشیم. میدونم وقتتون کمه، من تصمیم داشتم که یک قطعه بخونم براتون ولی نمیخونم، چون که میدونم که عزیزان ما پشت خط هستن. فقط دو تا خطشو میخونم، چون زمان تولد امام حسین علیه السلام بوده، ولی تولد آقای امام حسین هم حزن انگیزه، همچنان که برای پیامبرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اونها هم حزن انگیز بود. منم دیدم هیچی نمیاد جز حزنش. فقط اینو نوشتم، چرخطش رو نگاه میکنم میبینم با تو میرم پیش خدا، راهت کوتاه و آشنا، فقط باید نگاه میکنی. اینا به امام حسین میگم، با لبخندت صدام کنی، تن به غریبی نمیدم، دلم رو فقط به تو میدم. پیش تو میشه گریه کرد، قربت تو بهونه کرد، پیش تو موندن دم زدن، شیش گوشت رو بغل زدن، چاره قلب مستره کنار تو خیمه زدن، رها شدن تو اون فضا مثل شهدا پر زدن، زیر دو چشم یک قمر برای طلوع سینه زدن، خیره شدن به علقمه سکینه رو صدا زدن، جای پای رقیه رو با مژه ها جارو زدن، برای عم زینبش تا به ابد ناز زدن، جان خودم و بچه‌ام فدای آقای امام حسین. اللهم
اکبر. خیلی ممنونیم خانم دکتر، متشکریم، خیلی زیبایی بود، متشکریم،
خیلی ممنون.
فضامون ملکوتی
گرفتید. سوالی هم که ایشون کرده بودید تقریبا دو سه هفته قبل که از امام حسین که نمیدونم ایرانی‌ها دشمن هستن، من اون سوال رو هم دارم انشالله فرصت بشه، چون سوال شما در عرض نیم دقیقه بود بلکه 20 ثانیه، ولی جوابش حداقل یک رو وقت میخواد. من انشالله سر یک فرصتی اینم تو نوبت گذاشتیم که جناب آقای محسنی خلاصه تو نوبت گذاشته جز سوالات در صف نوبتی که اون سوال شما رو مفصل جواب خواهم داد. البته اون صحبتی که شما داشتید که امام حسین میگه نقل کردید ایرانی‌ها دشمنان ما هستن، تو بعضی از ماهواره‌ها هم دیدم دارن مطرح میکنن، حتی سال گذشته ماه محرم در بازار تهران هم یک شبنامه‌هایی پخش شد که جواب‌های زیادی هم داده شده. من انشالله از همون روایتی که منسوب به امام حسین سلام الله علیه، امام حسین که امام حسین که دروغ مال امام صادقه، چون واقعا تشخیص نمیدن ابی عبدالله برای شما کنیه امام حسین یا کنیه امام صادقه. برای شما من انشاءالله اونم مفصل خواهرم جواب خواهم داد.
ما 5 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقا، یک تلفنی فکر کنم پشت خط.
البته اینم که ایشون که جناب آقای دکتر انصاری که واقعا الحق و الانصاف، من خودم باشون تماس گرفتم و ایشون هم بشارت میدن به همه بینندگان عزیز، ایشون یک دوره تفسیر کامل از اول سوره حمد تا سوره والناس 1000 جلسه ایشون کلن فقط در اختیار شبکی ولایت قرار داده لا غیر. ما انشالله مرتب اینها رو با کیفیت بالا هم ضبط کردن، اینا رو انشالله ما هفته دو جلسه سه جلسه به همین شکل انشالله
پخش بکنیم،
برایشون پخش خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم هم از خانم دکتر رباب که از آمریکا تماس گرفتن، بعد بیننده عزیزمون که به عنوان آخرین بیننده ما خواهد بود. سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما. ممنون
خدمت آقا خزینی هم سلام عرض ادب دارم.
درود بر شما.
سری تونتون سوالا مطرح
کردن. بله، فرصت خیلی
خوبه. ادعا کردن در حدیث ان الرجل یهجر در صحیح بخاری لفظ کلمه عمر نیومده، گفتن فردی یک مردی گفته که پیامبر از ایام میگه. حاجی همین رو یک لطف کن آدرساشو بگن. آیا کلمه عمر آیا واقعا در صحیح بخاری، من میگم در کتاب دیگه اومده.
بله.
آیا در خود صحیح بخاری که ایشون خیلی ادعا میکرد فردی گفته یا عمر گفت؟ این بله. اولیش
سوال خوبی بود، انشالله همین پاسخ این وقت تموم شده.
خب نه، خب من یه حدیث در مورد آیه 55 سوره مائده با آقا صحبت داشتم.
بله،
ببین لطفا بعد من مطرح کنم ممنون میشم.
55 سوره مائده،
ببین من چند وقت پیش زنگ زدم آقا یک مطالبی فرمودن، خواستم یه توضیح دیگه بدم، من دیگه الان نتونستم زنگ بزنم.
بله،
ببین آقا فرمودن انما در آیه 55 سوره مائده مائده انمای حد هست، ولی در مخصوص همون زمان که حضرت علی رو از بقیه مدعیان خلافت انصار بده. من فکر می‌کنم این حرف آقا به نظر من درست نباشه، دلیلی که انما ولیکم الله وجود باشه، پس ولی بودن خدا و رسول هم مخصوص مختص همون زمانه. این انما با توجه به جاری بودن قرآن پس مشخص انمای هست در تمام دورانه، و من گفتم که احتمال وجود باشه بقیه ائمه ما مستثنی میشن از این. این اولش. دومی در مورد یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات حاجی‌ها توضیحی ندادن، این فعل مضارع و دلیل بر استمرار، در صورتی که هیچ حدیث دیگه نیومده این اتفاق حتی من نشدم در ائمه بعدی ما اتفاق افتاده باشه. و سومیش هم من گفتم هم را که اون کلمه خود هم ادعا میکردن توی کتاب که این هم همه.
بله،
و در هیچ لغت از عرب شما جاها برداشت گفتن ابراهیم، آیه از قرآن آوردن که ابراهیم خودش یک امتی هستش. من قبول دارم اینو که گاه وقتا در عرب کلماتی هستش که مثلا میشه ضمیر مفرد باشه در مورد جمع یا ضمیر جمع باشه در مورد مفرد. ولی اینجا میگه کلمه هم، خود هم ایشون ادعا میکرد که اصلا در عرب رسم نیست. اگر از جایی از قرآن هست که هم به ضمیر مفرد یا جمع به ما دادن، حاجایی هم توضیح بدن. حالا سوال دیگه هم وقت نیست، این یک سوال هم
در مورد علت فراموش شدن هر کدوم چند دقیقه، ده دقیقه، 15 دقیقه فرصت لازمه. حالا
دوستان من نمیدانم در
خیلی ممنون هستم دوست عزیز.
مشهد من اونجا یک کلاسی برای بعضی از فضلایی که میرن برای مناطق اهل سنت تبلیغ، اونجا من چند جلسه در رابطه با این نما ولیکم الله و کلیه شبهاتی که برای شما عرض کنم در اونجا هست، همه رو من اونجا برای شما عرض کنم مطرح کردم و جواب دادم. و برای شما عرض کنم خود بزرگان اهل سنت در رابطه با صیغه جمع اینا، در خود فخر رازی اینا صراحت داره بر اینکه و حمل الفاظ الجمع و انجاز علی الواحد برای شما عرض کنم علی سبیل تعظیم، بعد میاد یک همچه تعبیری دارد. ما اونها را کلن همه را جواب دادیم و خود جناب زمخشری هم صراحت داره در اینجا. خدای عالم از امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان یک جمع آورده و برای اینکه دو تا فایده دارد، هم تعظیم کند جایگاه علی را، عظمت کار علی و ارزش کار علی را، و هم اینکه مردم را تشویق کند برای این قضیه. و مرحوم علامه امینی هم شاید بیش از 30 آیه از قرآن آورده، در قرآن جمع استعمال شده و فرد اراده شده. حالا ما اینا رو انشالله بنا شد که انشالله ادله امامت از قرآن رو یک جلسه انشالله ما برای عزیزانمون مطرح کنیم. اونجا من انشالله خیلی مفصل خدمت برادران عزیزمون هستم برای شما ارسلام، خیلی واضح و روشن. آقایان برای شما عرض کنم عبارت آقای زمخشری رو میخوان ببینن، الکشاف ایشون رو ببینن، برای شما عرض کنم در ذیل همین آیه شریفه جلد چهارم، حالا من الان دقیقا اون آدرس صفحش تو ذهنم نیست، ولی همون این نماورگاه آیه 55 سوره مائده را ببینن، اونجا ایشون مفصل این قضیه را داره که لیرغب الناس فی مثل فعله فینالو مثل، برای شما عرض کنم ثوابه، همون تعبیری که بنده عرض کردم. خود آیان اهل سنت روی این قضیه مفصل جواب دادن و نیاز به جواب ما نیست. و همچنین خدای آلوسی در روح المعانی در ذیل آیه آنچه که ذهنم هست جلد ششم صفحه 168، ایشون هم برای شما عرض کنم همین تعبیر رو دارد بر اینکه بعضن کلمه جمع ما استعمال میکنیم، تعظیم فاعل یا تعظیم فعل را در نظر میگیریم. چشم اینها را ما نسبت به صحبتهایی که حضرت عالی داشتید، ما حدود تقریبا نزدیک 17-18 تا شبهه در رابطه با آیه انما ولیکم الله و وهابیه دارن، ابن تیمیه داره و دیگران، اینها را ما انشاءالله به حول و قوه الهی سر فرصت همه را پاسخ خواهیم داد
انشاءالله. این الرجل الیهجر را جانب خود مطرح کنید
در رابطه با قضیه این الرجل الیهجر، آنچه که برای شما عرض کنم آقایان آوردن در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053، خب اونجا برای شما عرض کنم تعابیرش هست که فقالو حجر رسول الله، یعنی صحابه‌ای که اونجا گفتن. بودن همه، هم عمر و هم دیگران گفتن حجر رسول الله. در رابطه با قضیه عمر، آنتی که مطرح است بخاری در جلد 7 صفحه 9 برای شما عرض کنم حدیث اگر اشتباه نکنم 5669، ایشون در اونجا برای شما عرض کنم تعبیرش این هست که عمر گفت قد غلب علیه الوجه، هیچ عبارتش هیچ فرق نمی کند یهجر باشه یا غلب علیه الوجه. این که پیغمبر میگه کتابی قلمی بیارید من بنویسم، بیماری برایش به قدری غلبه کرده نسل نمی فهمه چی میگه، یعنی در حقیقت همین هست. بعد جالب اینه عبارتی را عمر گفت که دیگران نگفتن، عمر برگشت گفت و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، قرآن پیش ما هست دیگه، احتیاج به سخن پیغمبر ما نداریم. مگر خود اندکم القرآن، مگر قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوه، مگر قرآن نمیگه برای شما عرض کنم و ما نها کن اینا برای شما عرض کنم لا ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها. بعد جالبه
بخاری در همین حدیثی که من درس کردم 56-69 میگه صحابه ای که اونجا بودن با هم اختلاف کردن. بعضی ها گفتن بابا پیغمبره، میگه قلم کاغذ بیارید قلم کاغذ بدیم. و بعضی و منهم من یقول ما قال عمر، طرفدار عمر بودن. وقتی به این شکل شد پیغمبر فرمود قوم و انی از خونه من بیرون برید. جالب این است که در همین 56-69 ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب. مصیبت، تمام مصیبت ها، این آقا میگه اگر علی بود چی میشد بفرمایید، میگه تمام مصیبت های جهان اسلام از روزی شروع شد که نگذاشتن پیغمبر عالم این وصیت نامه را بنویسد و این نامه را بنویسد. خب چی میخواست بنویسه؟ اینو ما بارها گفتیم. خود جناب علامه بدرالدین عینی در عمدت الغاری جلد 2 صفحه 171، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول صفحه 186، نووی در شرح مسلم جلد 11 صفحه 90 صراحت داره اراد ان ینس علی اسام الخلفاء من بعده. پیغمبر اراده کرد در این وصیت نامه نام خلفای بعد از خودش رو بنویسه، حتی لا یقع منهم الاختلاف، تا اختلاف میان اینها نشه. بعد جالب اینه که جناب قسطلانی کتابی داره ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری از استوانه های علمی اهل سنت، در جلد اول صفحه 207 میگه اکتب لکم کتابا فیه الناس علل ائمه بعدی. من میخوام امامان بعد از خودم را در اینجا بنویسم. خب نگذاشتن.
خیلی ممنون از شما جناب. بعد این نکته جالبی که از علما گفتن من اینجا لازم میدونم به عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. اینجا میگن که چه جوری شد که اصحاب و عمر و کسانی که اونجا بودن مخالفت کردن که فرمود که ساعت ولکم لن تذلوا بعده ابدا. میگن این چرا اینجوری شد؟ میگن چون این کلام رو، این عبارت لن تدلو بعده، فقط یک جا پیغمبر استعمال کرده و شما وقتی سرچ بکنید فقط تو حدیث ثقلینه. چون این عبارت گفته شد اینا فهمیدن که میخواد دوباره این قضیه مطرح بشه، یک کاری بکنیم این رو به هم بزنیم. خیلی ممنون از شما جا، فرصت واقعا تمام شده، دیگه فکر کنم یک دقیقه بیشتر نموده و وقت ما تمام شده. حسن ختام جلسات ما جا دعای حضرت عالی هست. دعا بفرمایید ان شاء الله این سوالات
یک دقیقه که دیگه ما الان تقریبا الان 20 دقیقه به یک بعد نمیشه.
بله پشت گوشی دارم من
بله. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان را هر سه سریعتر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا این تلاش های ما را ذخیره برای شب اول قبر ما، هنگام جان کندن ما، در حشر ما در قیامت، خدایا برای اون روزها ذخیره قرار بده. الهی به آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، خدایا با آبروی زهرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، اون دست از عزیزانی که قلبشون برای ما میتپه و با تلفنشون، ایمیلشون، پیامکشون ما را تشویقمون میکنن، همه و همه را خدایا امشب با آبروی امام حسین و امام زین العابدین و آقا قمر بنی هاشم همه را حاجت روا بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا خیلی ممنون هستیم و خدا رو شاکر هستیم برای وجود حضرت عالی و واقعا این فرصت رو برای ما ایجاد کردید و با این زحماتی که میکشید و این برنامه‌هایی که تهیه میکنید و خیلی راحت کردید کار رو برای ما و بینندگان عزیزمون که میتونن این مطالب رو راحت ببینن، حتی خودشون این عبارات رو ببینن، واقعا جای شکر است و درگاه ایزدی که خداوند این توفیق رو به ما داده که در محضر حضرت عالی باشیم. ان شاء الله خداوند وجود شما رو برای ما حفظ بکنه. از همه بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودن بسیار سپاسگزاریم. از همه همکاران عزیز هم که تدارک دیدن این برنامه رو تا این وقت از شب بسیار متشکر هستم. ان شاء الله تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
سر و جان من فدایت. جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را مگر ای صحاب رحمت تو به باریر ندوزد به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگیر باد